بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه هر دو عالم شهریار دین علی است، رهنمای کل خلقت پاسدار دین علی است، سرور آزادگان مولای مردان، شیر حق رونق دین خدا و اعتبار دین علی است، زیور یکتا پرستان، وارث علم نبی، محرم اسرار حق و بیقرار دین علی است، مظهر اوصاف یزدان، لنگر عرش خدا، مظهر مردانگی، آگه به کار دین علی است، بحر علم و مجد دین و سرور اهل یقین، افتخار انس و جن و افتخار دین علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، بهترین محکمترین حصن و حصار دین علی است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، مسلمانان بزرگوار در سراسر این کره خاکی که نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید و یک بار دیگه با برنامه خودتون، یعنی برنامه تریبون آزاد قضاوت، با شما همراه شدید. ما در این برنامه توفیق داریم در محضر استاد حوزه و دانشگاه جناب استاد ابوالقاسمی باشیم. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. خدمت شما عزیزان و سروران بیننده عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستید در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، زندگی پرخیر و برکتی داشته باشین. خدمت شما هستم.
بزرگوارید، متشکر. اما اگر شما همراه با شبکه جهانی ولایت بوده باشید، حتما مستحضر هستید که ما امروز بحثی رو برای شما انتخاب کردیم تا در محضر شما باشیم در رابطه با تفاوت بین اهل سنت و پیروان فرقه زاله وهابیت. خیلی وقت بود که از مدتها قبل وهابیت سعی می‌کرد چهره نفاق خودش رو و چهره خاص خودش رو پشت چهره اهل سنت مخفی بکنه، خودش رو اهل سنت معرفی بکنه و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای اونها به هر صورت که شده می‌خواستن خودشون رو تریبون اهل سنت معرفی بکنن. اما خداوند این زمینه رو فراهم کرد که یک بار دیگه در ایامی که در اون هستیم، وهابیت چهره واقعی خودشون رو از پشت تزویر و نفاق بیرون آوردند و بار دیگر چهره ترور، خشونت، تکفیر و چهره ضد اسلامی خودشون رو نشون دادن. در کجای دنیا ممکنه کسی اسم خودش رو مسلمان بگذاره ولی سر مسلمان دیگری رو از بدن جدا بکنه و به اون افتخار بکنه؟ در کجای دنیا ممکنه کسی مسلمان دیگری رو بکشه، شکمش رو و سینش رو بشکافه و قلب اون مسلمان رو به دندان بگیره و به این عملش افتخار بکنه؟ در کجای دنیا ممکنه اینقدر کارهای تروریستی، اینقدر وحشیگری اتفاق بیفته ولی نام اسلام و مسلمان بر روی اون بگذارند و این هست که چهره اسلام رو در دنیا خراب بکنند تا نشانی از اسلام واقعی و مسلمانی در دنیا نماند؟ اما امروز و امشب هر کجای این کره خاکی که هستید، الان به وقت ایران اسلامی و قوم مقدس ساعت 21 و 14 دقیقه هست که ما محضر شما گرامیان هستیم. ما در این رابطه با شما صحبت میکنیم، مخصوصاً عزیزان اهل سنتی که روی خط میآیند، آیا به نظر شما وهابیت با این همه عملیات‌های وحشیانه، با این عقاید تکفیری میتوانند جزوی از اهل سنت باشند؟ و آیا این توهین به اهل سنت، عقاید اهل سنت، علمای اهل سنت نیست اگر اونها و مفتیهای اونها رو به عنوان عالمان اهل سنت و عقاید اونها رو به عنوان عقاید اهل سنت فرض بکنیم؟ بشنویم مقدمه بحث رو از زبان استاد گرانقدر جناب استاد ابوالقاسمی و بعد از اون هم انشاءالله محضر شما هستیم تا صدای گرم شما شیعیان گرامی و عزیزان اهل سنت رو بشنویم و موضع‌گیری شما رو در این رابطه ببینیم انشاءالله. اما از همین لحظه هم دوستان من شماره پیامک رو زیرنویس میکنن، اگر در بحث ما خواستید با پیامک هم حضور پیدا بکنید یا نکته‌ای رو خواستید بفرمایید، میتونید با پیامک برای ما ارسال بفرمایید. جناب استاد ابوالقاسمی محضر شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد سوالی که شما مطرح کردین و تفاوت‌های بین اهل سنت و وهابیت، ما سرفصل‌های رو قبلا داشتیم، یک مقدار این سرفصل‌ها جدیداً اضافه شده، این تحقیقاتی هم درش ایجاد شده.
بله.
اولین نکته بسیار مهمی که فرق اساسی بین اهل سنت و وهابیت است این که عزیزان اهل سنت توسل به قبور و توسل به مردگان رو جایز می دانند و بلکه در بعضی از مواقع لازم می دانند، اما علمای وهابی این کار رو حرام می دانند.
بله.
خب ما در اینکه وهابی ها حرام می دانند شکی نداریم، اما اینکه اهل سنت جایز می دانستند، ما از ام المؤمنین آیه شروع می کنیم. فتوایی است که در کتاب مسند دارمی است یا سنن دارمی است، قبلا همایی رو نشان دادیم، دار ابن حزم، تحقیق حسین سلیم اسد دارانی که خودش هم وهابی است، دار المغنی للنشر و التوزیع در ریاض هم چاپ شده، مکتبة الملک فهد، و اصلا باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته، باب کرامت هایی که خداوند متعال به پیامبرش بعد از مردن داده است. میگوید در مدینه قحطی شدیدی شد، به ام المؤمنین عایشه شکایت کردند، گفت نگاه کنید قبر پیامبر کجاست، از آنجا پنجره‌ای به آسمان باز کنید تا بین قبر و بین آسمان سقفی نباشد. همین کار رو کردند، آنقدر باران بارید که دشت سبز شد و شتران چاق شدند. خب پاورقی شماره 4 برای این روایته، 4 نوشته خود این آقای حسین سلیم اسد دارانی که وهابی هم هستش، میگه رجال هو ثقات، تمام راویان ثقه هستند و این روایت موقوفه است، یعنی به صحابی میرسد، آخرین کسی که در سندش کسی است ام المؤمنین عایشه، سند روایت هم صدقه. از ام المؤمنین عایشه شروع شده تا رسیده به آقای دارانی، همینو به عنوان فضیلت پیامبر مطرح میکنه، تا این که قبل از وهابی ها ما قبلا بارها این تصویر نشون دادیم، این پنجره‌ای که روی گنبد پیامبر است و این قبر مطهر حضرت اگه بهتر کلاتش بی باشه، در حضرت در اون لحظه دیگه دفن هستند، پنجره‌ای که در حجره سابقا موجود بوده و الان دقیقا روی گنبد یه خط مستقیم اگر بکشیم به موازات میرسه به محل دفن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. این پنجره موجود بود تا قبل از وهابی اینو باز می‌کردن، یعنی سیره ثابت اهل سنت در کجا؟ در کوره دهات‌های تاجیکستان و افغانستان؟ نه، در مدینه النبی. در دهات‌های مدینه النبی؟ نه، در مسجد پیامبر. بله. یک گوشه مسجد پیامبر؟ نه، دقیقاً روی قبر پیامبر، جلوی همه این گنبد این پنجره موجود بوده. همه اهل سنت با تبرک به این پنجره، با توسل به قبر پیامبر، طلب باران می‌کردن تا چند وقت قبل. پس اولین نکته اساسی فرق بین اهل سنت و وهابیت اینه که اهل سنت از زمان پیامبر تا به حال توسل به مردگان رو جایز میدانن، وهابی ها میگن چیه؟ حرام،
حرام.
شرک، بدعت.
بله.
بحث تبرک، خب در مورد تبرک اهل سنت تقریبا اتفاق نظر دارن که تبرک به پیامبر، به مؤمنین، به آثار اونها، به اشیاء منتسب به اونها جایز است، اما وهابیون چندین نظر دارن. بعضی میگن فقط به چیزهایی که ثابت شود آثار باقی مانده پیامبره، بعضی حتی به اونها هم حرام میدونن، بعضی میگن به تبرک به آثار صالحین زنده جایز است، به مرده جایز نیست.
حتی پیغمبر مردم جایز نیست. بعضی ها میگن نه، پیغمبری که مرده تبرک به آثار جایز است، تبرک به آثار صالحین زنده هم جایز است، که بن باز همین نظر رو داشت. لذا وقتی قضا میخورد باقی مونده قضاش به عنوان تبرک بین بقیه وهابی ها پخش میکردن. اما تبرک به غیر او از مردگان رو جایز نمیدن. و حالا که اهل سنت داشتن، همین هم قبر پیغمبر میکرد نمونه هاش بود. سومین مطلب فرقی که هست بحث طلب شفاعت است. اهل سنت طلب شفاعت از پیامبر رو جایز میدانند. آقایون وهابی میگن طلب شفاعت در واقع یک نوع توسل است، یعنی شما از پیامبر مرده میخواهی که برای شما واسطه شود در روز قیامت. الان پیغمبر نمیشنوه که مصاحبه کرد، میشنوه. اهل سنت قبول دارن این رو.
بله.
چهارمی فرق که منشأ اساسی همین هاست، بحث این که اهل سنت اعتقاد دارن مرده ها میشنوند. حتی محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه هم اعتقاد رو داشتن، اما جدیدن وهابیون میگن مرده ها هیچ چیزی نمیشنوند. و حالا که نص سریع آیه قرآن مرده ها میشنوند در روایاتشون، اجماع اهل سنته. فرق پنجم بحث شد الرحال. میگن مردها حق ندارند سفر بروند برای زیارت قبور. شما حق ندارید سفر کنید میخوام به مدینه برای زیارت قبر پیغمبر. من کتاب مناسک حج اهل سنت امارات رو نگاه میکردم.
بله.
به سازمان اوقاف اونجا چاپ کرده، درش نوشته بود مفتی اعظم اهل سنت امارات که سفر برای زیارت قبر پیغمبر جایز است، بلکه علمای ما گفتند سفر برای زیارت قبر پیامبر مقصود اصلی از حج است. یعنی شما میری دور کعبه، کعبه که طواف میکنی، بعد میری زیارت قبر پیغمبر، او اصله. در کتاب مناسک حج اهل سنت امارات این اومده. و آقایون وهابی میگن چی؟ سفر برای زیارت قبر پیغمبر جایز
و حرامه.
بحث بعدی، خب سفر حرام نیست، اما حرام است به نظر اونها، اما در خود شهر یه مردی بره سر یه قبر اشکال داره؟ خیر. اما وهابیون میگن زنهای داخل شهر حق رفتن برای زیارت قبر ندارن. بحث بعدی، نذر برای مردگان. اهل سنت سالیان سال قرنها نذر میکردن برای ذریع پیامبر. این چیزی که در ذریع پیغمبر بود وهابیا دزدیدن بردن، الان در بعضیش در موزه تابکوفیه، بعضیشو شمشیرهای طلایی بود که پادشاه عربستان به اصطلاح پاپ اعظم هدیه داد. پاپ اعظم که از پیغمبر بدگویی میکنه، وهابیون شمشیرها رو از ذریع پیغمبر دزدیدن که هدیه داده پاپ اعظم. خب اینا رو کی داده بود؟ اهل سنت. نذر حرم پیغمبر میکردن، شمع نذر میکردن، چراغ نذر میکردن، همه بوده. وهابیا میگن حرام بدعته. بحث بعدی، بحث بنای بر قبور، ساختمان سازی روی قبر رو. خب اهل سنت داشتن از زمان پیامبر، از ابن کثیر ما نقل کردیم، میگه بنی امیه روی قبر عثمان بنا علی قبره قبتن عظیمه. بنی امیه همون قرن اول، از قرن اول رو قبر گنبد ساختن که صحابه هم حاضر بودن، اشکال هم نگرفتن. پس قطعا در نظر پیغمبر جایز بوده طبق مبانی اهل سنت. اینا میگن نه، ساختمانسازی حرام است. ساختمانسازی که هیچ، حتی قبر رو از زمین بالا نباید بیاری زیاد، فقط یک وجه. خب آقا سنت این است که قبر باید روش صاف باشه، مسطح باشه. میگن نه، باید مسنم گردش بکنی. و حالا که همین الان قبر پیغمبر مسطحه روش، اونایی که میگن نقل میکنن دیدن.
بله.
مطلب بعدی، گذاشتن چراغ و شمع روی قبر، اینو هم میگن جایز نیستش، و حالا که اهل سنت اینو داشتن. بحث بعدی که از بحث عزاداریه، اهل سنت عزاداری میکردن از زمان پیامبر در مدینه منوره جلوی روی پیامبر. زنها نوحه خوانی برای حمزه کردند علیه السلام، سینه زنی کردند، گریه کردند، پیغمبر تجلیل کرده. حضرت که از دنیا رفتند، ام المؤمنین عایشه میگه من و سایر زنهای پیامبر سینه زنی کردیم، من به صورتم هم میزدم. از اون زمان بوده. آیا میگن نه، این بدعت، اهل سنت داشتن این رو. باز از چیزهایی که هست، بسیاری از فضائل، این 11 مورد میشه، فضائل ثابتی که اهل سنت برای پیامبر قبول داشتن، وهابی منکر میشن. آن چیزی که اهل سنت به عنوان فضیلت گفتن، پیغمبر خیلی از مطالب غیبی رو میدونسته، وهابی منکر میشن، اصلا علم غیبی نیست به هیچ وجه. البته بعضیشون جدیداً مجبور شدن دارن عقب نشینی میکنن، اعتراف میکنن، چون تو مناظرات به خود سنی ها کم آوردن.
بله،
پیغمبر بعد از مردنش کرامت نداره، مرده تمام شده. محمد ابن عبدالوهاب جلو روش گفتن عصا، یکی از سربازاش، عصای هادهی خیر من محمد، نعوذ بالله، عصای من از پیغمبر بهتره، چون من با این عصا مار میتونم بکشم، عقرب میکشم، اما پیغمبر فایده ای نداره.
استغفرالله.
اما اهل سنت رو خود ذریح پیغمبر نوشتن نفس الفداء لقبر انت ساکنه، جانم فدای قبری که شما ساکنشین، این قبر اینقدر ارزش داره که من جانم رو فداش بکنم. وهابی ها میگن پیغمبر بعد از مردن هیچ ارزشی نداره، هیچ فایده ای نداره. اهل سنت میگن ما جون اونو فدای قبرش میکنیم. ببین تفاوت ره از کجا سابه کجا.
بله.
دوازدهمین مطلب، فضائل ثابت برای اهل بیت رو منکر میشوند و تحریف میکنند. خب ما بارها تحریفات رو نشون دادیم در کتاب کتاب بله به نظر الکامل ابن عسیر بود که نقل میکنه لیلة المبیت رو امیر مؤمنان به جای پیامبر خوابیدند، فبات على فراشه یفدیه به نفسه، امیر مؤمنان جای پیامبر خوابید که جان خودش رو فدای پیامبر بکنه. در چاپ وهابیون این باته رو زبان املال تغییر دادن کردن فبال على فراشه. عجب. علی در جای پیامبر ادرار کرد.
عجب.
یا در کتاب تاریخ بخاری امیر مؤمنان فرمودند انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب، سمعت علیا انا الصدیق الاکبر، این در تاریخ بخاری بوده. الان چیکارش کردن؟ سمعت انا رو کردن تبدیل به اخا، انا شده اخا، سمعت اخا الصدیق الاکبر. یعنی علی دیگه اصلا، بعدش هم سمعت علیانش کردن سمعت علینا، علیانش هم کردن علینا. خب یعنی چی سمعت علینا اخا الصدیق الاکبر؟ اصلا جمله معنا نداره در عربی. فضائل ثابت اهل بیت رو هم اینها تحریف میکنن. جالب اینجاست اومدن راهکارهای جدید برای شهوات خودشون درست کردن، نکاح مسیار، نکاح مسیاف، جهاد نکاح و جهاد انفس. حالا جهاد نکاح زیاد چینه و جهاد انفس هم هست. خب بعد جا زن گیرشون نیومده، زنهای مراکشی که بردن کم اومده، بعد جا گفتن جهاد انفس کنید، شما جان خودتون رو هم تقدیم به اصطلاح نفس خودتون رو، بدن خودتون هم در اختیار سربازها قرار بدین. فتوا به جهاد انفس هم دادن دیگه، همه جور شد. پس این راهکارهای شهوات جدید، اون یکی مفتیشون میاد میگه شراب، حالا یه مقداری تو آب باشه اشکال نداره، تو نوشیدنی دیگه درسته هم شراب باشه، آقای قرضاوی اشکال نداره، مشکل ایجاد نمیکنه. این هم پس راهکارها برای شهوات جدید که اهل سنت به هیچ وجه اینها رو برنمیتافتند. مطلب جدید، حدود جدید برای خودشون درست کردن و تکفیر میکنن هر آن کس که مخالفشون باشه. خب اهل سنت این روشو نداشتن. اهل سنت مخالفین خودشون رو بعضی ها گاهی اوقات درگیری های میشود، اما تکفیر این چنین نبوده. اما وهابی ها هر آن کس که مخالفشون باشه میگن کافره، و بعد میان حدود جایی درست میکنن. مثلا آقای عرعور کلیپشو پخش کردیم، میاد میگه هر کس که با ما دشمنی بکند میریزیمش تو شرق گوشت، گوشتش هم میدیم سگا بخورن. یا اون شخص نابکار که شکم رو پاره کرد، قلب رو در آورد، به دندان گرفت. یا مرحوم جناب شهید حسن شهاته که خونش گریبانگیر وهابیون مصر شد و با قیام جدید مردم مصر وهابیون از قدرت کنار رفتند. تمام وهابی ها سرشناساشون ممنوع الخروج شدن امشب، و حتی مرسی هم بعضی از خبرها میگه تحت تعقیب قرار گرفته، حالا فعلا معلوم نیستش. خب اینها اومدن آقای مرسی جلسه تشکیل داد بر ضد شیعیان، قرضاوی رو دعوت کرد، عرفی رو دعوت کرد، تمام رو از محمد حسن رو دعوت کرد، کسایی که علنا بر ضد شیعه صحبت می‌کردن. بهترین موقعیت رسما ضد شیعه فتوای کفر دادن. اون وضعیت در مصر را افتاد، 3000 تا وهابی حمله کردن به خانه که 50 نفر برای امام زمان مهان جشن بگیرن، اون طرز فجیع به شهادت رسوندن. الان دو هفته، هنوز یک هفته نشده،
بله
امشب رسما تمام سرشناسان اخوان ممنوع الخروج شدن از مصر، تمام حساب هاشون بروکه شده فعلا، که مشخص شده همین اخوانیون وهابی های مصر دزدی های کلانش هم میکردن و الان حسابشون بسن که از مصر فرار نکنه. خب پس این هم بحث حدود جدید درست کردن. آقا بریزین جنازه‌ش هم وقتی کشین روز اول با چوب و چماق بکشید،
مسله کنید،
بعدش هم بدنش رو قطعه بکنید، روز زمین هم بکشید، آخرش هم سرش رو از بدن جدا کنید، که آخرین فیلمی که ازشون هست، آخرین عکسی که هست و اعتراف مسئول به اصطلاح پزشکی قانونی میگه در انتها سرشون رو تا نیمه از بدن جدا کردن. خب پس این حدودی رو یکی درست کردن. مطلع بعدی، بلاد اسلامی اگر کسی درش گناه بکنه تبدیل به بلاد کفر میشه. خب بلاد کفر چه مزیتی داره؟ اگر تبدیل به بلاد کفر بشه هر کسی در اینجا با هم مخالفت کنه میتونیم بریزیم اموالش رو بگیریم، چون ذمی نیستن حتی یه کافر باشن، چون ما کفار اهل ذمه داریم،
بله،
کفار معاهد داریم، کسی که باشون پیمان بستیم. اما در سوریه به خاطر گناه شده بلاد کفر، اموال مردم میشه غارت کرد، اموال دولتی کامل میشه غارت کرد، بدوزیم بریم ترکیه بدیم، تمام سیستمای لوله‌کشی و کارخونه رو دوزیدن دادن ترکیه با ثمن بخس،
از در قبالش هم چیزای دیگه میگیرن.
بله
بله.
یا قبلا ما نشون دادیم اینها در مکه از و علمای وهابی سوال کردن در دوره اول وهابیون که آقا ما میخوایم حمله کنیم مکه، مکه سنی هن. میگه نه، چون در مکه گنبد هست، جرت المذاکره فی کون مکه بلد کفر ام بلد اسلام. بحث کردیم که آیا مکه بلاد کفر است یا بلاد اسلام، مکه پایتخت توحید کعبه اونجاست بلاد کفر یا نه،
چون گنبد هست،
چون چند تا قبر و گنبد توش هست شد بلاد کفر. و بعد حمله کردن مکه رو محاصره کردن، تعداد زیادی در اونجا به شهادت رسیدن. خب پس این فرقهای اهل سنت با وهابیونه. حالا واقعا اگر کسی بخواد بگه نه ما چیزی به اسم وهابیت نداریم، میگه پس همین 16 مورد یا 17 موردی که عرض کردیم تمامش میگه مالش کی؟ اهل سنت. جرأت دارن اینها رو بگن کار سنیاست، ما مشکل نداریم، ما به عرض سر شما گذاشتیم، فرق گذاشتیم بین شما و وهابیا، خود شما نمیخواید قبول کنید نکنید دیگه، برای ما مشکل ایجاد
نمیشه. بسیار ممنونم استاد ابوالقاسمی. این گوشه ای از تفاوت‌های اهل سنت با وهابیت هست. همینطوری که ما صحبت میکردیم با استاد ابوالقاسمی، دوستی از اطراف شیراز برای ما پیامکی رو فرستادن، خانومی هم هستن، ایشون اینطور نوشتن برای ما، جناب آقای ابوالقاسمی نوشتن که به نظر من فرق اساسی اهل سنت با وهابیت این است که اهل سنت پیروان همه مذاهب اسلامی را مسلمان می‌دانند، ولی وهابیت غیر خودشان را، حتی اهل سنت را مشرک و کافر می‌دانند، که این هم در کلام شما هم بود. بله واقعا این نکته ایست که چطور انسان می‌تونه همه مذاهب دیگر، مذاهب اسلامی که هم خداوند متعال رو قبول دارن، هم پیامبر رو قبول دارن، هم کتابشون قرآن کریم هست، حالا اختلافاتی شاید در مسائل دیگر داشته باشن، معاد رو قبول دارن، اینها رو همه رو کافر بنامیم، همشون رو فتوا بدیم که اینها رو باید کشت، اگر چند نفر از اونها رو بکشید بهش بر شما واجب میشه، چه میشود چه نمیشود، و این فجایع رو در دنیا راه بیندازیم. که اینطور هم نیست که فکر کنید در دنیا فقط شیعیان رو دارن این وهابیت میکشن، شاید نیمی از کشته شدگان و شاید بیشتر از نیمی از عزیزان اهل سنت هستن و اونها تفاوتی براشون نمیکنه. اونها کسی که اصول مذهب و اصول اسلام رو قبول داشته باشه دشمن خودشون میدانن، باید به گرایشات اونها تن بدهند همه مسلمان ها، وگرنه مشرک خواهند بود، کافر خواهند بود و خون اونها مباح خواهد بود. اما مطمئن هستیم عزیزان اهل سنتی که پای گیرنده ها هستند این مسائل رو قبلا هم شنیدند، اما امشب با دقت بیشتری انشالله به این مسائل دقت می فرمایند و ما از زبان عزیزان اهل سنت تفاوتهای بین خودشون و وهابیت رو خواهیم شنید و می شنویم که آیا وهابیت رو جزء خودشون می دانند یا خیر، و همچنین شیعیان گرامی موضع‌گیری های خودشون رو خواهند داشت. اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه رو با هم ببینیم، برگردیم و با صدای گرم شما همراه باشیم.
سکان کهن زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف از علی اعلا، سر چشمه فیض بیکران است علی،
شاهنشاهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، جان پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف خریدار شوی تو به نگاهی،
دیوار حرم سنگ حرم صحن و سرای دل را ببرد تا به خدا، گرچه بخواهی
گر قسمت من بود به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بوترابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جزد سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی توفان بلا به سراغت آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو با شیره جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی،
علی خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بوترابی.
خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر که می‌خواهد به نوح در عزمش، به آدم در علمش، به ابراهیم در حلمش، به موسی در زیرکیش و به عیسی در زهدش بنگرد، به علی ابن ابی طالب نظر افکند. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان شبکه جهانی ولایت و برنامه تریبون آزاده قضاوت با شما. اما از این لحظه مثل هر برنامه دیگر قضاوت با شما انشاءالله تلفن باز میشه و شما بزرگواران چه عزیزان اهل سنت و چه شیعیان گرامی روی خط قرار خواهید گرفت و نظرات ارزشمند شما رو خواهیم شنید. اما خواهش میکنم از شما مثل همیشه بزرگواری بفرمایید و در کلام زیبای شما نکته ای که باعث آزردگی دیگر عزیزان در مذاهب دیگر و یا حتی در ادیان دیگر بشود وجود نداشته باشه، خلق علوی و خلق محمدی رو کاملا رعایت بفرمایید که حتما شما متخلق به این اخلاق هستید و لطف بفرمایید مباحث سیاسی هم مطرح نفرمایید. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست و وابسته به هیچ دولتی نیست و به خاطر همین خواهش میکنیم که بزرگواری کنید در کلامتون مباحث سیاسی مطرح نشود. از شما سپاسگزارم. مثل همیشه هم ما دو سه دقیقه در محضر بینندگان عزیز خواهیم بود. سه دقیقه اول رو فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت می‌فرمایید و سه دقیقه دوم تریبون آزاد هست که در هر رابطه ای سوال، شبهه یا حتی بخواهید چیزی رو بفرمایید که مردم دیگر بشنوند و قضاوت بکنن، تریبون آزاد در خدمت شما خواهد بود. اولین عزیزانی که روی خط تماس ما قرار گرفتند و ما انشالله صدای اون عزیزان رو خواهیم شنید، جناب آقای کریمی از عزیزان اهل سنت از شهر سنندج و جناب آقای اشجع از شیعیان گرامی از اصفهان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر برادر عزیزم جناب آقای کریمی. لطف کنید صدای گیرنده تون آقای کریمی کاملا ببندید، با تلفن با من دیگه صحبت بفرمایید. ممنونم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خسته نباشید، خدمت شما مجری مسلط و بزرگوار
بزرگواری
و خیلی ممنون و استاد بزرگوار برنامه، عرض ادب و ارادت و سلام دارم خدمت.
متشکرم جناب آقای کریمی عزیز، پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب آقای اشعه بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی جناب آقای کیانی و همچنین خدمت حضرت استاد ابوالقاسمی و آقای کریمی از سنندج و همه بینندگان شبکه جهانی ولایت و مخصوصا سلام و عرض ادب و احترام مخصوص دارم به تمام دستندرکاران و عزیزانی که پشت دوربین زحمت میکشن و این برنامه ها رو به تمام مسلمانان جهان ارائه میدن.
بسیار سپاسگزارم جناب اشجعی عزیز، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما و انشالله نظرات ارزشمند شما رو خواهیم شنید. اما برادر عزیزم جناب آقای کریمی، بیننده برنامه قضاوت با شما امروز از ابتدا بودید یا خیر؟
بله
از ابتدا بودم. لطف بفرمایید نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید. آیا به نظر شما وهابیت فرقه جدا بافته ای هستند با اهل سنت یا اینکه جزء اهل سنت هستند و چگونه وهابیت رو کلا ارزیابی می‌فرمایید؟ از همین لحظه سه دقیقه در محضر شما.
اونو به نظر حقیر وهابیت مطمئن باشید، یعنی شک نکنید تو فردشون با اهل سنت، تو دیدگاهشون، تو منظر و تو مرعشون، یعنی به دیدگاهشون، نظرشون نسبت به مسائل، اینو شک نکنید که با اهل سنت درست در بسیاری از مبانی با هم مشترکن، فقط منتها تو قرائتی که اونا دارن، تو قرائت خشک و خشنی که اونا دارن، اینو شک نکنید که تفاوت بسیار زیادی با اهل سنت متعادل و اهل سنت معقول و اهل سنت مقبولی که هست، خیلی تفاوت زیاده. اما
بله،
اهل سنت به بهانه توحید به مبارزه با اهل توحید نمیان، چه برادرای اهل توحید، یعنی منظور و مقصود، منظور برادران شیعه، منظور بنده است. اهل سنت انتحار نمی کنن، انتحار رو محکوم می کنن، منکوب می کنن و صدمه به هر بیگناهی و با هر عقیده محکوم می کنن. اهل سنت اهل تسامح، از اهل تساهل، اهل تسامح هن و دوگم و خشونت و خوشکندیشی رو قبول ندارن. اهل سنت اتفاقا اونایی که گفتنی بود، گفتنی رو حضرت استاد فرمودن دیگه، من دوست ندارم که بازم تازه واضحات بشه. اونایی که ایشون نفرمودن، من از لابلا حرفا اونا رو میخوام بگم که ایشون نفرمودن، اونا رو میخوام
بگم
و الان اون نکات بارز و نکات بسیار ارزشمند رو که استاد فرمودن.
بله،
یکی از این اهل سنت عزاداری و زیارت قبور هم دارن، بهش هم مباحی هم. توجه میفرمایید دارن همین سننده جمع باور بفرمایید، یعنی انعکاس داره، منعکس میکنه، منعکس میکنه اتفاقا این صدا و سیمای خودمان.
درسته.
تو عزاداری برای امام حسین که چیکارا میکنن، نظر و نیاز دارن، بعدن سر قبور دخیل میبن در سر قبور بزرگوارانی که ببینید اگه هر انسانی اصلا یعنی مسائل عقلی بخوان، حتی نه نقلی، هم اون انسانایی هم که میرن دخیل میمندن مطمئن باشید که جواب گرفتن، اگه نگرفته بودن این سیل جمعیتی که میان مطمئن باشید کار عوضی نمی کنن. این هم یه نکته.
بله.
نکته دیگه هم اهل سنت جگرخوار نیستن، هیچ مصنوع و مخلوقی رو به این وضع تعرض نمی کنن. توجه می فرمایید که بعضی از این حضرات می کنن و کاری می کنن که باور بکنی اگه انسانی اهل هیچ دینی نباشه، فقط فطرت سالم انسانی رو داشته باشه، اصلا باور بکنی 180 درجه از دین و دیانت و یعنی چیزی که اونا اصلا طرفش رفته باشن اصلا بیزار میشه ازش، براعت میکنه. توجه میکنید؟
بله.
در کل موضوع میخوام بگم قرائت اهل سنت واقعی قرائت معقول و مقبولی مبتنی در فضایل و فضیلت و نجابت و شرافت و حیثیت انسانی از دین مبین دارن. توجه میکنم؟
مسلمن چنین
اینو میخواستم بگم.
بسیار خوب، 3 دقیقه شما هم تمام شد. ما بخش دوم هم محضر شما خواهیم بود که هر آنچه که میخواهید بفرمایید به صورت تریبون آزاد و همه بشنوند. اجازه بدید که ما موقتا از شما جدا بشیم، بریم محضر دوست و برادر بزرگوار جناب آقای اشجع از اصفهان. جناب آقای اشجع 3 دقیقه از همین لحظه محضر شما هستیم، نظر ارزشمند شما را بشنویم در رابطه با اینکه آیا اهل سنت و وهابیت با هم یکی هستند یا اهل سنت جدای از وهابیت هستند و این جنایات وهابیت رو نباید به پای اهل سنت نوشت.
البته تشکر میکنم از حضورت جناب آقای کیانی، حتی مطلب رو استاد ابوالقاسمی ادا کردند و از برادر عزیزمون آقای کریمی از سنندج بسیار متشکرم که واقعا منصفانه و با بینشی درست مسائل رو عین واقعیت بیان کردند.
بله.
ما برای شناختن وهابیت باید یه خود برگردیم به عقب از نظر تاریخی. ما میدونیم از صدر اسلام یهودیت در نظر داشتن که به هر ترتیبی شده اسلام رو ریشه کم بکنه، با افرادی مثل کعب الاحبارا و اینا که در تاریخ فراوونه و میدونستن که با حذف اهل بیت از اسلام بهتر میتوانن به این هدفشون برسن.
بله.
در نتیجه اومدن در گذشته ابن تیمیه یکی از عوامل اوناست، بعدش هم میایم میرسیم به 2 قرن گذشته، اینا برای اینکه شیعه و سنی رو از بین ببرن و به انحراف بکشن 2 مذهب اختراع کردن، یکی وهابیت بود یکی بهاییت.
بله.
بهاییت توسط یک دانشمند روسی که الان اسمش یاد من رفته و وهابیت توسط مستر همفر انگلیسی، اینا درست کردن که شیعه و سنی رو به انحراف بکشن. علمای شیعه خوشبختانه در مقابل وهابیت وایستادن و اونا رو بیرون کردن از دایره خودشون، ولی متاسفانه علمای اهل سنت در این مورد یه مقدار تساهل کردن و اینا رو خطر نینگاشتن و گذاشتن که اینا اینجوری ریشه بدوانن.
بله.
من میخوام یه سوالی بکنم، آیا این اعمالی که الان از وهابیت سر میزنه در کجای قرآن و سنت است؟ ما 30 جزء قرآن وقتی بررسی میکنیم میبینیم فقط در یک جا قتل نفس جایز شمرده شده، اونم در قصاص، و اونم قرآن میفرماید اگر ببخشید بهتره. چطور ممکنه یک مسلمان بتواند هر کسی که هر جرمی مرتکب شده که خودی بره بکشه، اونم با اون وضعیت فجی؟
بله.
اهل سنت هیچ وقتی همچی رفتاری نداشتن. بنده چند سال پیش رفته بودم تایبات، یکی از آشنایان فوت کرده بود به نام حاج حیدرخان اسکندری، من مخصوصا اسماره میگم که مردم تایبات الان صدای منو میشنوند.
بله.
ببینن که عیناً درسته و هر کس هم میخواد از تایباتیت بپرسه. حاج حیدرخان اسکندری به رحمت خدا رفته بود، ما رفتیم مجلس ختمش، یه واعظ حنفی اونجا رفت منبر به نام نابینام بود، به نام
اسم نیارید خواهش میکنم. بله
بله، من میخوام اسمشونو گفتم به خاطر اینکه بدونن که چیزه، واقعیته.
بله
ایشون هم من نمیدونم درجه علمیش چیه، رفت منبر سخنانی در مناقب سید الشهدا بیان کرد که من از کمتر عالمش یه شنیده بودم.
بله
و واقعا اشک منو در آورد. ما اهل سنت رو به پای وهابیت به هیچ عنوان نباید بزنیم و وهابیت مذهب نیستن، یه فرقه سیاسی هم که توسط یهودی ها به وجود اومدن، توسط انگلیسی ها به وجود اومدن.
بله.
که اسلام رو ریشه‌کن کنن.
بسیار ممنونم جناب اشیا، چون بله. از 3 دقیقه و 30 ثانیه هم گذشت. بعد اجازه بفرمایید در بخش دوم دوباره محضر شما خواهیم بود و از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. ما برمیگردیم و محضر عزیز اهل سنتمون هستیم، اما قبل از اون بریم محضر استاد ابوالقاسمی در رابطه با سخنان دوستانی که استاد ابوالقاسمی هم عزیز اهل سنتمون و هم برادر شیعمون هر دو متفق القول هستن مثل همه مسلمانان جهان و وهابیت رو کاملا یک فرقه زاله میدانن جدای از اهل سنت و میفرمایند که نباید کارهای اونها رو به حساب اهل سنت نوشت.
بله، آنچه که فقط من یک تکمیلی بر فرمایش جناب اشعری بزنم که فرمودن که بهائیت یک فرقه روسی بود و رهبر اون هم حسین علی نوری بود که خودش رو بهاءالله میگفت و ادعا هم کرد که در انتها من خود خدا هستم و خدا در من تجلی کرده، من ظهور خدا هستم. و بعد از او هم خواستن که ناصرالدین شاه رو ترور بکنن و بعضی از علما فتوا به کفر اونها قبلا صادر کرده بودن. مرحوم امیر کبیر هم به شدت پشت این قضیه رو گرفت و در انتها اینا فراری شدن و پناهنده شد بهاءالله به سفارت روس که عکسش هم موجود هست، جلسه ایش نشستن و در سفارت روس و ایشون در اونجا بود و آخر هم وقتی مرد در حیفا در اسرائیل دفنش کردن و الان تنها فرقه ای هم که با اسرائیلی ها ارتباط خیلی خوبی داره همین بهایی هستن در خود به اصطلاح فلسطین اشغالی. اما طرف دیگر هم میبینیم انگلیس ها و روس ها هر دو با هم، چون ما مستند نفت رو یک مستندی است که به اصطلاح بخش تحقیقات انرژی دانشگاه کمبریج این مستند رو درست کردن، در اونجا میاد اعتراف میکنه که فیلبی که وزیر دربار آل سعود بود.
بله.
انگلیسی که وزیر دربار آل سعود بود و ارتباط تنگاتنگ با اونها داشت، این شخص بزرگترین جاسوس شوروی در خاورمیانه بوده. یعنی در واقع وهابیت هم با هماهنگی روس‌ها و انگلیسی‌ها با هم درست شده و هر دو دخیل بودن. این هم تکمیلی که میخواستم برای اینها عرض کنم.
بسیار متشکرم. اما برگردیم محضر برادر عزیزم جناب آیه کریمی بزرگوار. آیه کریمی از این لحظه 3 دقیقه محضر شما خواستیم. دوست دارید در رابطه با موضوع برنامه، دوست ندارید در هر رابطه ای که میخواهید صحبت بفرمایید یا سوالی رو طرح بفرمایید محضر شما هستیم، ولی خواهشم این هست نه فقط از جناب آیه کریمی، از همه بزرگوارانی که روی خط قرار میگیرن. در بخش دوم که ما تریبون آزاد داریم ما 3 دقیقه فرصت کامل به شما خواهیم داد، اما اگر شما در کلام خودتون یک شبهه رو مطرح کردید ولو در عرض مثلا 10 ثانیه بزرگواری بفرمایید، اجازه بدید به شبهه اول جواب داده بشه، یا شما قانع میشید یا قانع نمیشید، ما قضاوت رو به بینندگان واگذار خواهیم کرد. بعد دوباره ادامه فرصت شما رو به شما میدیم تا شما 3 دقیقه فرصت خودتون رو کاملا داشته باشید. پس بزرگواری بفرمایید. اگر وسط از کلام شما بنده وارد شدم، خواهش کردم که اجازه بفرمایید استاد صحبت کنن یا بنده یا فرد دیگری که پشت خط هست، شما بزرگواری بفرمایید با اون خلق محمدی زیباتون که حتما دارید، بزرگواری بفرمایید اجازه بدید همون شبهه اول جواب داده بشه. دوباره انشالله شبهات بعدی رو هم میتونید سوال بکنید و به جواب خودتون برسید. جناب آقای کریمی بسم الله، 3 دقیقه در محضر شمایی.
جانم آقای کیانی، بنده داشتم به آقای اشعری گوش میدادم، فرمایشات ایشون رو گوش میدادم، یه سوالی کردم، دوست دارم این سوال رو جواب بدم با اجازه.
بفرمایید.
ببینید بزرگوار، ما یه داستانی این یعنی افعال و این افعال و حرکات این وهابی و بنده رو یاد یه داستانی انداخت که پیامبر اکرم اسلام با حضرت علی توی بازاری داشتن راه میرفتن،
یه آدم متکدی، یه آدم گدایی، خب جلوشانو گرفت، جلوشانو گرفت با اصرار و ابرام خواست یه چیزی ازشان بگیره. پیامبر به حضرت علی فرمودن، گفتن که زبونشو ببر، یعنی در منظر و یعنی در دید و در قرائتی که اینا دارن میباید اونجا حضرت علی شمشیر رو میکشید زبونشون رو میبریدن، توجه میفرمونید؟ اما قرائت حرفشون یعنی بهشان دینار و درهم پولی بهشون بده که راضی بشه، یعنی زبون رو ببره دیگه، از اون اصرار و ابرامی که داشت دست برداره، توجه میفرمونید چجوریه؟
بله.
یعنی اینا اگه این چیزی که روایتی اگه هست، اگه اون گوشه، یعنی گوشه چیزی که میان برمیدانم خب و باهاش فتوا میدن و باهاش چیز میکنن، اگه دست اینا بود اینجور برداشتشون اینجوری بود که باید شمشیر رو کشید، هر کی چیزو باید زبونشو برید، دستشو برید، پاشو برید، که میکنن. شما میدونید تو کشورهایی که قدرت دستشونه چه کارهایی که نمیکنن، حالا میکنن زیاده که باید باشه. بعدن حرف برادرمون که آیه ارشد فرمودن، کسایی که تحت این تلقینات و تعلیمات هستن باید بمب خودشان ببندن، برن تو زن و بچه مردان، تو آدم های بیگناهی که با خلوص دل، با خلوص قلب اومدن اینجا، یه حاجتی دارن یا از روی عاطفتی که دارن اومدن اینجا عزاداری میکنن، کسانی که زیر این تلقینات و تعلیمات هستن نباید که انتظار از اینا بیشتر داشت که خودشان رو منفجر بکنن و اون تراژدی ها و اون کارا و اون داستان هایی که واقعا آدم شرمش میاد بیانش بکنه، اینا میرن این کارا رو میکنن، توجه میفرمایید؟
بله.
امشب دست گذاشتی جای خیلی حساسی، شب این نیست که من بیام حالا یه شبهه بندازم یا حالا در مورد استغاثه یا در مورد فلان، در مورد اشتراکات حرف بزنیم، اشتراکات رو ول کنیم برای وقت دیگه، توجه میفرمایید؟
بله. وقتی دشمن مشترک وجود داره قاعدتا باید پیرامون مسائل وحدت و اتفاق صحبت کرد.
خب همونو میگم بندم، بله همون، توجه میفرمایید؟
بله.
اونا بعدن فرقی هم عرض کردم اول بیاناتم، فرقی هم که با اهل سنت دارن، با اهل سنت معقول، با اهل سنتی که متعادلن، با اهل سنتی که اینا رو محکوم میکنن، توجه میفرمایید؟
بله.
آدم به قول بزرگان حرفا رو باید شنید، توجه میکنی؟ اما از اعمال باید قضاوت کرد.
درست.
اعمال رو بایستی، توجه میکنی؟ من بعضی موقع خیلی یعنی دردم میاد گوش میدم به حرفای بعضی از این حضراتی که تو اون شبکه‌هایی که خودتون میدانید میان حرف میزنن، از عدالت حضرت عمر چنان حرف میزنن با آب و تاب، از عدالت حضرت عمر حرف میزنن، از شهامت حضرت علی، شجاعت حضرت علی حرف میزنن، اما خودشون شهامت یه مناظره رو ندارن، شهامت یه اصلا مناظره که یه حرف دوستانه، یک حرف دوستانه رو در رو، یعنی تو کلام رو در روی تو کلام دیگه، واقعا فکر کنم اگه آدم حرفی برای گفتن داشته باشه، من یکی دو بار دیگه هم اینو گفتم، آدم یک تیر راست هزار تا سپر دروغ جلوشو نمیگیره.
بله.
راسته، توجه میفرمایید؟ بعدن هم حرف بندم اینه که ببینید باید حرفشون رو شنید تو همین شبکه، اینا الان خودشانه یعنی پشت اون حرفای خوب و پشت اون حرفایی که قایم میکنن، توجه میکنی؟ اما از لابلای حرفشان اگه بخوای تینت واقعیشان رو بدانی، از لابلای حرفشان آدم میتونه فرقشان راحت، یعنی با اهل سنت واقعی، با اهل سنتی که واقعا فرق دارن با اینا، آدم میتونه اونو درک بکنه و درک.
بسیار ممنونم، بسیار لطف کردی، چون فرصت خیلی گذشت اجازه بدید که ضمن تشکر به محضر شما برادر عزیز و بزرگوارم یک نکته ای رو فقط من خواهش بکنم، شما به عنوان اهل سنت که انسان منصفی هم هستید بفرمایید. آیه اشجع فرمودن علمای اهل سنت کمی در درباره این وهابی ها کوتاه آمدن که اونها امروز تونستن برخی از ممالکی که اهل سنت حکم فرما بودن الان دست اونهاست و عقاید اونها هم ترویج میشه. به نظر شما که یک عزیز اهل سنت هستید، آیا قبول دارید که البته الان شما میدونید در قضایای اخیر الازهر شریف، علمای بزرگوار اونجا و علمای دیگری که در ایران اسلامی داریم و در جاهای دیگه همه محکوم کردن، اما قبول دارید که علمای اهل سنت کمی کوتاه آمدن در رابطه با وهابیت و اونها چنین شکلی رو گرفتن که امروز هستند؟
ببینید قدرتی که اونا دارن، قدرت شیرهای نفت که دست آل سعود و دست سعودی هست، اونا رو دست کم نگیرید آقای کیانی. اونا با قدرتی که دارن چنان حجمه می کنن به کسایی که یعنی بعضی موقع بعضی ساحت ها براشون خیلی بزرگ، از اون دیوارا بالا نمیرن، اما باور بکنید چنان ترور شخصیت میکنن، چنان افترا اتهام. بله راست میگید، اما یه ذره به اونام حق بدید که واقعا زبونشون بسته از قاصر نمیتونن توجه میکنید. قدرت عظیمی
بسیار خوب، اجازه بدید دیگه قضاوت با بینندگان عزیز باشه.
راستای تضاد و تضاد و تخاصمیه که دارن و الا خوب بعدن هم ببخشی های
خرمندم،
بنده یک حرف یک نکتهی دارم که ببینید، ما تو شهر سنندج و توی شهر سنندج دو تا بزرگوار داریم، خب
بله.
یکی دو تا بزرگوار داریم، یکی امامت جمعه ما، یکی هم نماینده حضرت آقا تو شهر سنندج آیت الله شاهرودی. توجه میفرمایید، ببینید من واقعا خیلی برای خودم یعنی هم بهش افتخار میکنم، هم ببینید شما باور بکنید، باور بکنید عاطفتی که مردم سنندج به حضرت آیت الله شاهرودی دارن هیچ کمتر از اونی، یعنی عاطفتی که به ایشون دارن هیچ کمتر از اون نیست که به همون امام جمعه خودمون دارن. توجه میکنید
بله.
یعنی به نظر من بزرگترین بیانه و بزرگترین فکر میکنم استدلال و منطق قضیه که بیاد اینجا خودتون ببینید، ببینید واقعا مردم
الحمدلله. این واقعیت بین شیعه و سنی در ایران اسلامی است که همه برادر و برابرند. و ممنونیم از شما از اهل سنت هم که روی خط آمدید و شبکه ولایت و شبکه خودتان دانستید، شما رو به خدای بزرگ و توارا می سپارم. اما بریم محضر برادر عزیزم جناب آقای اشجه و از همین لحظه 3 دقیقه محضر شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای کیانی و مخصوصا از آقای کریمی تشکر ویژه دارم که واقعا منصفانه به آن چیزی که ماها اگر میگفتیم ممکن بود شوکه ایجاد بشه که چون شیعه هستیم میگیم و بعضی ها قبول نمی کردن، ایشون واقعا گفت جان از سخن از زبان ما میگویی، اون چی که در دل ما بود ایشون به زبان آورد.
بله.
و اما بنده میخواستم از مسئله اختلاف وهابیت و اهل سنت خارج بشم. یک مسئله ایره که امروزه اوایل وهابی ها علم کردن و زیر این علم سینه میزنن، مسئله ام المومنین عایشه است.
بله.
که میگن ایشون مادر همه مؤمنانه و این یک مادر میمونه، در صورتی که ما چند دلیل داریم که خود ام المومنین عایشه از ام المومنین خودش یه همچین مفهومی رو درک نمیکرد که این روزه آقایون ادعا کردن،
یعنی تسری دادن ام المومنین به تمام شؤونات مادری.
بله
بله.
اینو خود ام المومنین عایشه یه همچین مفهومی رو درک نمی کرده، اونم در جریان جنگ جمل.
بله.
وقتی جنگ جمل تمام میشه امیرالمومنین ایشونو برمیگردونه با 60-70 نفر به مدینه، ایشون در مدینه گلایه میکنه که من از حضرت علی گلایه دارم که منو با 60-70 نفر نامحرم فرستاد مدینه که اونا روبنده رو وا میکنن میبینن همشون زنن. اگر ایشون از ام المومنی یه همچی مفهومی که آقایون امروز استنباط میکنن استنباط میکرد، 60 نفر مومن آورده بودن ایشونه و ایشون میشد مادر اونا، هیچ نامحرمی در بین نبود. این یک. دوم در قرآن کریم سوره 33 آیه 33 میفرماید و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه. این آیا اگر این تسری دادن تمام مقامات مادری به ام المومنین یعنی زوجات محترمه پیغمبر اگر واقعیت داشت، چرا قرآن کریم به اینا گفته که خونتون بشین از اولادتون دور باشید؟ آیا این منطقی به نظر میرسه؟ زینت نکنید در مقابل اینا و در مقابل این خونتون بشینید بیرون نیایید.
بله.
اگر قرار بود یه همچین مقامی برای اینا مفهوم ام المومنی داشته باشه، هیچ وقت یه همچین آیه نازل نمی شد و اون گلایه رو ام المومنی عایشه نمی کرد که در تمام کتب اهل سنت موجود است که مدارک شو آقای ابوالقاسمی می تونن ارائه بدن.
درسته، بله. اگر نکته دیگری ندارید چون 3 دقیقه به پایان رسیده، از جنابعالی خداحافظی کنید.
یه دو تا نکته دیگه هم داشتم ولی دیگه نمیخوام زیاد مجرد
بزرگواری فرمودید. ممنونم جناب آقای اشجعی که شبکه ولایت رو شبکه خودتان دانستید و با شبکه خودتون تماس گرفتید. شما رو هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. اما استاد ابوالقاسمی، محضر شما هستیم در رابطه با سخنانی که دو برادر بزرگوار فرمودن. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خب فرمایشون دوست از ارزونت که دیگه تماما مطابق آن چیزی بود که مطرح کردیم و شاید از غیب بسید، اما یک نکته بسیار مهمشون مطرح فرمودن و فرمودن که وهابی ها به اصطلاح خیلی از حرمت ها رو نگه نمی دارن، حتی حرمت اهل سنت رو، لذا برخی از علمای اهل سنت در این زمینه
پرهیز میکنند.
پرهیز میکنند و خب ما میبینیم که شیعه در این زمینه پرهیز نکرده و به همین دلیل هم الان اون لبیه تیز شمشیر وهابی ها به سمت
شیعیانه.
خب واقعا اگر همه ما مسلمانیم، خونه شیعه از شما رنگی تره که شما حالا شیعه باید کشته بشن، اهل سنت به مقابل برنخیزند، و حالان که اونها به اسم سنی بلند شدند. پس در ابتدا یا باید بگیم هر دو با هم، یا باید بگیم اهل سنت بیشتر. البته خب شیخ الازهر الان گفت اینا خوارج آخر از زمانن، کلاب اهل نار هستن. مفتی الازهر همین رو گفت، شیخ احمد کریمی همین رو گفته و گفتن در الازهر. اما باید در بین همه مردم علمای اهل سنت، به خصوص در زاهدان که در یه مقدار وجه خودشون رو هم خراب میکنن این وهابی ها، خب اون ریگی و اینها یه مقدار انتصاباتی به حوزه های اینها داشتن،
بله،
بعد از حوزه همینها درس خونده بودن، یا برخی از کسانی که میخواستن عملیات تروریستی بکنن بستگی فامیلی با اینها داشتن. باید یه مقدار خودشون مراقبت بکنن که اینها مایه آبروزی برای خودشون نشه. اما دوست عزیزمون که سوال پرسن راجع به ام المؤمنین، خب در غایت الصلح فی خصائص الرسول علنا میاد میگه قال البغوی و کن امهات المؤمنین من الرجال دون النساء. اینا مادر مردا بودن نه زنها. چرا؟ روایت خود ام المؤمنین عایشه است که صحیح هم هستش که لست لک به ام انما انا ام رجالکم، من مادر مردا هستم. بعد میاد مطرح میکنه میگه این که مادر هستند فقط در حق چیه؟ مرد هاست، و اونم بعد در زن ها نیست. چرا؟ در جایی تصریح میکنه که وحیان نکاح، این که اینها مادر هستند ام المؤمنین یعنی چی؟ یعنی ازدواج باشون حرامه، هیچ چیز دیگری نداره. خب زن که با زن نمیتونه ازدواج کنه، بگیم آقا پس من مادر زنام به حساب میام، نه دیگه این معنا نداره. بنابراین خود ام المؤمنین بودن در کلام بسیاری از علمای اهل سنت به صراحت آمده و خود ام المؤمنین عایشه همسر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم این چنین گفته که به اصطلاح معنی ام المؤمنین بودن فقط برای مرد هاست.
بسیار سپاسگزارم. اما با این حدیث نورانی سری به اتاق فرمان بزنیم و مجدداً محضر شما باشیم با صدای گرم شما که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که بخواهد زندگیش همچون زندگی من و مرگش همچون مرگ من و در بهشت جاویدان که خداوند به من وعده کرده است ساکن شود، باید ولایت علی ابن ابی طالب را بپذیرد که او هرگز شما را از راه هدایت بیرون نخواهد برد و در گمراهی داخل نخواهد نمود.
امیر المؤمنین حیدر علی و ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد.
الهتائی تو امیر لافتائی تو تو حقی و زهق یکدم نمیگیری جدایی تو نمیگیری جدایی تو من المهد الى اللحد علی بوید به جان و دل گله روی تو میگوید به جان و دل گله روی تو میگوید مدد یا حیدر 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 تویی در هر دو عالم افتخار من به تو باشد تمام اعتبار من به تو باشد تمام اعتبار من مدد یا حیدر 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 مدد یا حیدر.
یکی از مسلمانان به نام حمزه میگوید زمانی نزد معاویه در شام بودم. شب هنگام شام مخصوصش را برای او آوردند و جلوی ما گذاشتند. پرسیدم معاویه این چه غذایی است؟ گفت غذایی مخصوص از مغز گندم، مغز سر حیوان و روغن بادام. لقمه در گلویم ماند و بغض راه گلویم را بست. به او گفتم شبی در دارالعماره کوفه خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام بودم. افطار من یک نان و کمی شیر بود که برای من آوردند و غذای آن حضرت یک نان خشک بود که آن را در آب می‌زد و می‌خورد. آرد آن نان هم از زمینی بود که خود حضرت آن را کاشته بودند. وقتی خادم برای جمع کردن سفره آمد گله کردم که امیرالمومنین پیر شده اند و کارشان زیاد است، غذای ایشان را بیشتر مواظبت کنید. خادم گریه افتاد و گفت ایشان راضی نمی شوند که حتی مقداری روغن به نان بزنیم که تازه تر شود و میل فرمایند. امیرالمومنین فرمودند حمزه، حاکم مسلمانان باید از نظر غذا، مسکن و لباس از همه پایین تر باشد تا روز قیامت بازخواست او کمتر باشد. راوی میگوید معاویه متأثر شد و گفت اسم کسی را به میان آوردی که فضائل او انکار نشدنی است. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه قضاوت با شما. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن، عزیز اهل سنت ما برادر عزیزم جناب آقای بلوچ از زاهدان و امیر آقا از تربت حیدریه از پیروان اهل بیت. آقای بلوچ عزیز، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین بینندگان عزیز.
متشکرم از شما، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. امیر آقا سلام و بفرمایید.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
حال شما خوبه.
بفرمایید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، استاد ارجمند، مجری توانا، جناب آقای کیانی و استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین اساتید دیگر این شبکه ولایت و شبکه امام زمان، مخصوصا دکتر قزوینی که به هر حال انشالله تا توفیق باشه در خدمت ایشون باشیم و همچنین خدمت عزیز دلمون جناب آقای بلوچ از زاهدان از برادران اهل سنت هم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم ان شاءالله بتونم در خدمتتون باشم.
ممنونم از شما. اجازه بفرمایید که ما بریم محضر آقای بلوچ، برمیگردیم محضر شما و ان شاءالله از نظرات ارزشمند شما هم بهره خواهیم بود. جناب آقای بلوچ عزیز، 3 دقیقه اول طبق روال برنامه در رابطه با نظر ارزشمند شماست پیرامون موضوع برنامه. موضوع برنامه امشب هم همونطور که حتما مستحضر هستید، تفاوت بین اهل سنت و وهابیت هست و اینکه به نظر شما که عزیز اهل سنتی هستید، آیا میتوان فجایع و جنایات وهابیون، تکفیر، ترور و خشونت وهابیون رو به پای عزیزان اهل سنت نوشت؟ بفرمایید.
عزم به حضور با سعادت شما که بنده به نظر من هیچ تفاوتی بین وهابیت و اهل سنت نمیبینم، اما ترور و این جنایاتی که شما میگین از هر طرف باشه، از هر قشری باشه و از هر انسانی باشه سر بزنه، بنده محکومش میکنم. ولی خب ما همه را اهل سنت و جماعت میدونیم و کسی را به اسم وهابیت به نظر من فکر نکنم وجود داشته باشه. ولی اون چیزی که شما فرمودین به عنوان تروریست و اون چیزی که شما میگین، حالا هر کسی باشه از نظر شرعی و نظر اسلام، اون دستوراتی که اسلام به ما دادن، کشتن افراد و ریختن خون هر انسانی جایز نیست. ولو این که هر دین و هر مذهب و هر عقیده داشته باشه.
بله. خب من میتونم همینجا یه سوال از محضر حضرت عالی بپرسم؟ شما فرمودید تفاوتی بین اهل سنت و وهابیت نمیدانید، پس وهابیت رو داخل در اهل سنت میدانید. من سوالم این هست، این به این معناست که علمای وهابی، مفتیهای وهابی که حکم به تکفیر، حکم به چنین کارهای وحشتناکی میدهند و پیروان اونها این کارها رو انجام میدهند، اونها رو جز علمای خودتون میدانید و احکام اونها رو بر خودتون واجب میدانید یا خیر؟
البته حالا اگر میشه لطف کنید شما، من متوجه منظورتون زیاد نشدم که در چه رابطه ایشان مثلا حکم فرمودن و چه کسانی حکم فرمودن.
بسیار خوب، این رو استاد ابوالقاسمی انشاءالله به شما توضیح میدن و با شما صحبت میکنن. اجازه بدید که من نظر عزیز اهل شیعمون رو و اهل عرض کنم که پیرو مکتب اهل بیت رو هم بپرسم، بعد استاد ابوالقاسمی در این رابطه نظرات مفتیان وهابی رو برای شما میگن که ببینیم آیا شما قبول دارید به عنوان یک اهل سنت یا نه و آیا تفاوتی هست یا نیست. بریم محضر برادر عزیزم جناب آقای امیر آقا. امیر آقا نظر شما چیه؟
بله، بنده با احترامی که نسبت به برادر عزیز و بزرگوارمون جناب بلوچ از زاهدان دارم،
بله،
چون در منطقه سنی نشین ما ساکن هستیم، همینطور که مستحضر هستید، استان خراسان رضوی، تربت جام، تایباد و خاص،
بله،
مناطقی هستن که برادران عزیز اهل تسنن ما دارن زندگی میکنن و من عقیدم اینه که کاملا نظر این عزیزان اهل سنت منطقه ما خلاف عقیده جناب آقای بلوچ هست از زاهدان.
زنده
احترامی که نسبت به این برادر عزیز بزرگوارمون قائل هستم، اگر دنبال کنند شبکه های ولایت یا شبکه های خود کلمه که به اصطلاح شبکه سنی و خودشون وهابی میدونن و افتخار میکنن که وهابی هستن، خودشون مکرر فتواهای مفتیانشون رو گذاشتن که گفتش من اگر کسی خلاف مذهب ما حرفی بزنه اونو در چرخ گوش می‌ریزیم و چرخش می‌کنیم و گوشش رو می‌ریزیم جلوی سگا که بخورن. من نمی‌دونم جناب آقای بلوچ متوجه این مسائل شدن یا نه. تفاوت اهل سنت، تفاوت عزیزانی که در منطقه ما زندگی می‌کنن با نظرات وهابیت که در شبکه‌های مختلف وهابی دارن به هر حال پخش میکنن و به هر حال نمیدونن که همه مردم دارن استفاده میکنن، متاسفانه یا خوشبختانه از قول استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی که فرمودن کاری که شبکه کلمه کرد ما نمیتونیم بکنیم، چون خیلی حرفای دریوری میزنند و به هر حال خود برادران اهل تسنن هم از اونا برگشتن و متاسفانه تفاوت یا بگیم خوشبختانه تفاوت فاحشی دارن بین وهابیت و اهل تسننی که در کشور ما زندگی میکنن.
بله.
شما مستظر هستید که خیلی به هر حال میگن مسجد ما نداریم. خب مگر مسجد اهل تسنن و تشیع داره در منطقه تربت حیدریه و منطقه که خود روستاهای تربت هم اهل تسنن هستن، روستای کشکک در تربت حیدریه که ما رفت آمد میکنیم، مسجداشون مشترکه، یعنی اهل تسنن میان تو مسجدای اهل تشیع با هم دارن زندگی میکنن، از هم دیگر به هر حال با هم ازدواج میکنن.
خب شما به عنوان یک شیعه قضاوت خودتون چی هست وقتی که یک وهابی رو میبینید یک جنایتی رو انجام میده یا یک مفتی وهابی رو میبینید که فتوا میده و باعث این جنایات میشه؟ آیا اون عزیزان اهل سنتی که پیش شما هستن شما از چشم اونها و علمای اونها و اینها رو پیرو اون مکتب و مذهب میبینید یا خیر؟
به هیچ عنوان جناب آقای کیانی، به هیچ عنوان اینطوری نیست. خود اهل تسنن هم از این کارا نفرت دارن و این کارا رو محکوم میکنن و هیچ انسان عاقلی این کارها رو نمیپسنده و متاسفانه تفاوت اهل تسنن ما و وهابیت در همین جاهاست که اصلا اهل تسنن ما خودشونو وهابی نمیدونن.
بسیار خوب، اجازه بدید در بخش دوم هم محضر شما برمیگردیم چون 3 دقیقه وقت شما به پایان رسید. ما بخش دوم هم در محضر شما هستیم انشاءالله. اما استاد ابوالقاسمی، دوست عزیز اهل سنت ما جناب آقای بلوچ عقیده دارند که وهابیت و اهل سنت یک حقیقت واحدند و حالا شاید در بعضی از جاها یک اهل سنتی هم پیدا بشه اشتباه بکنه که حالا وهابیت اصلا نیست و ایشون میفرمایند وجود نداره و بنده سوال از ایشون کردم در رابطه با اون فتواهایی که مفتیهای وهابی میدن که شما به عنوان این که میفرمایید فرقی نمیکنه و یکی هستیم، آیا این رو قبول دارید یا نه؟ فرمودن که من این فتواها رو نشنیدم. من خواهش میکنم که حضرت علی بفرمایید.
بله، اما من اول یک نکته خدمتشون عرض کنم. دوست عزیز، من یک تقاضایی از شما میکنم. شما که وهابیون رو سنی میدانید، چند عبارت رو جستجو بزنید در اینترنت اگه تصمیم متعال لطف کنن. من چند عبارت جستجو زدم، احمد الطیب الوهابیه، 1، 2، کریمه یا کریمه، حالا کریمه است دیگه، الوهابیه یا السلفیه، الوهابیه هم زن همین ها میاد.
بله،
علی جمعه الوهابیه، بدرالدین حسون الوهابیه، البوطی الوهابیه، دقیقا احمد الطیب شیخ الازهره میاد میگه وهابی ها خوارج زمان هستند، کلاب اهل نار هستند، فیلماش هم موجوده، از سلفیه هم خوارج. بله. آیا شما خوارج رو سنی میدانید؟ آقای کریمه میاد میگه اینها وهابی هستند و خوارج هستند، مطرح کنه الان. خب چون چیزی درست وهابیت نداریم، آقای کریمه میگه هست. کریمه نفر اول الازهره از جهت علمی. بله. آقای شیخ علی جمعه مفتی الازهر میاد میگه اینها کلاب و اهل نار هستن، فیلمش هم موجوده،
سگهای اهل جهنم.
بله، سگهای دوزخ.
بله.
آقای بدرالدین حسون اصلا یه سفر یه سخنرانی معروفشونه، هل تعلمون من الوهابیه، وهابی ها رو میدونین کیه؟ شون جواب داده کامل.
بله.
خب شما بیر وهابیت نیستش. آقای بوتی میاد سخنرانی میکنه، الوهابیه به اسم الاسلام یفرقون، وهابیا با اسم اسلام تفرقه ایجاد میکنن. اینایی که من آوردم هیچ کدوم شیعه نبودن.
بله.
تمام مفتیان و بزرگان اهل سنت میگن وهابیت هست و خوارج هستن که کلاب اهل نار هستن.
خود وهابی ها میگن ما هستیم.
از اون طرف ما قبلا بارها سایت بن باز مفتی اعظم عربستانشون میگه ما وهابی هستیم، طرفدار محمد ابن عبدالوهاب و هر کسی بگه گنبد نباید باشه این وهابیه. الان میگه خب پس این که ما بیایم بگیم وهابیت نیستش و اینا دیگه یه حرفایی است که قدیما شاید میشد گفت، الان دیگه جای این حرفا نیست. سر
جهان دهکده کوچکی است که همه
ما دو سال بارها اینا رو گفتیم.
بله.
همه بینندگان ما میدونن. امشب از سنی زنگ زد سنندش میگه وهابیت هست، ما با وهابیا مخالف هستیم. ولی یه سوال خیلی ساده از شما میپرسم، این عبارتی که شما فرمودید که هیچ تفاوتی بین اهل سنت و وهابیت نیست و به نظر من کسی به اسم وهابی وجود نداره، خب پس با این فرمایش شما باید بگیم که عموم تروریست های موجود سنی هستن،
یعنی توهین به اهل سنت.
شما اینو قبول میکنید که بگید آقا عموم سنی های عموم تروریست های فعلی سنی هستن؟ دو تا فتوا من برای شما نقل میکنم. یک، آقای اجلونی گفتش که تروریست ها در سوریه بدون مهریه و بدون خواندن خطبه شرعی مالک زنان شیعه سوری هستن، مالک میشن.
بله.
شما این فتوا رو قبول میکنید؟ و آقای قرضاوی گفت مخالفین ما یا الله نمیگن یا حسین میگن، باید همشون رو کشت. این فتوا رو هم شما قبول میکنید یا خیر؟ فتوای علمای شماست. واقعا این فتوا رو میتونید، چون وهابی که نداریم، نه سنی هم نظر شما، این فتوا رو میتونید قبول کنید یا خیر. البته جدا از فتوا حرفای دیگه هم گفتن. مثلا تا دلمی مفتی نیستش اما یک وهابی عراقی است، خیلی بددهان هم هست، در شبکه وصال عربی گفته بود که ما میخوایم آب رو بر روی رافضی ها ببندیم تا از تشنگی بمیرند.
یا ارعور که دیگه گفتیم. بله. شما در صحبت
گفت ما در چرخ گوش مخالفین رو میذاریم چرخ میکنیم گوش نمیدیم سگا بخورن.
بله.
این فتوا رو شما قبول میکنید یا
خیلی. بسیار خوب جناب آقای بلوچ عزیز، شما صحبت های استاد ابوالقاسمی و دوست از اهل عرض کنم شیعمون رو شنیدید و پیرو مکتب اهل بیت رو. حالا باز 3 دقیقه، البته 1 دقیقه هم اونجا فرصت داشتید، 4 دقیقه فرصت دارید، نظر خودتون رو باز هم بفرمایید. آیا باز هم به نظر شما وهابیت وجود نداره و این جنایات رو باید پای عزیزان اهل سنت ثبت و ضبط کرد یا خیر؟
بنده تقدیر و تشکر دارم از جناب برادرمون آقای امیر از صحبت تدریه و همچنین جناب آقای ابوالقاسمی. اما اون چه که مد نظر بنده است، قسمت اول برنامه جناب آقای ابوالقاسمی فرمودند که تمام اهل سنت به قبور، به زیارت قبور اعتقاد دارند.
تمام کلمه تمام رو گفتن آقای ابوالقاسمی؟
گفتن اهل سنت
و نظریه و علمای من... اهل سنت رو هم فرمودن.
بله، بنده عرض میکنم ما من حالا اهل علم نیستم، اما اون چیزی که به ذهنم میرسه، به نظر شما آیا نابینا و بینا یکسان هستن؟
مسلمن خیر.
آیا تاریکی و نور ما هم همسان هستن؟
مسلمن خیر.
پس هیچ وقت ما همه عزیزان، همه امامان برای ما قابل احترامن و همهشون رو قبول داریم و به هیچ عنوان اجازه توهین به هیچ کدومشون نمیدیم. اما اون چیزی که میخوام عرض کنم خدمت شما، من به نوبه خودم به عنوان یه اهل سنت، حالا مثلا اون زیارت اهل قبور رو قبول ندارم، چون مخصوصا حالا زیاد حضور ندارم. اما یه آیه از قرآن کریم سوره فاطر آیه 22، خداوند می‌فرماید و مردگان و زندگان هم مساوی نمی‌باشند، خداوند هر کس را بخواهد شنوا می‌گرداند و تو نمی‌توانی مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو هیچ وقت مرده چیزی را نمی‌خواد و ما هم زیارت اهل قبور را جایز نمی‌دانیم.
بسیار خب، اجازه بفرمایید چون یک شبهه مطرح شد اینجا، من خواهش بکنم، شما 2 دقیقه هنوز فرصت دارید چون 1 دقیقه از قبل فرصت داشتید، من همینجا از شما خواهش بکنم که اجازه بفرمایید استاد ابوالقاسمی این شبهه‌ای که فرمودید جواب بدن. البته من قبلش نکته‌ای به شما بگم، شما 2 سوال رو پرسیدید، سوال شما این بود که آیا تاریکی و نور یکسان هست یا خیر. من هم نکته‌ای محضر شما بگم، اگر انسان نابینا باشه یا چشم‌های خودش رو ببنده، بدانید تاریکی و نور هم میتونه برای انسان یکسان باشه. اما استاد ابوالقاسمی محضر شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزی که وهابیون مطرح میکنن به آیه ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور استدلال میکنن که بلکه ما استوى الاحیاء والاموات، این در واقع جسارت به پیامبره، یعنی پیغمبر مرده ظلمت است، پیغمبر زنده نور است. شما اینو میتونید قبول کنید آیه بلوچ از زاهدان؟
آیه بلوچ جواب بفرمایید.
پیغمبر مرده ظلمت است، پیغمبر زنده نور.
عرضم حضورشون این در مورد مردگان اومده که مردگان نمیشنون.
خب نه،
ببینید آقا این سوالاتی که استاد ابوالقاسمی که شما زدید، جواب
نور و ظلمت با هم گفتید مساوی نیستن، درسته؟ پیغمبر مرده به نظر شما ظلمت و پیغمبر زنده نور؟
من مورد ظلمت نیستم پیامبر. ببینید
پس اون یه لحظه کم کردم، پس اون مثالی که شما دارین رفتی به اینجا نداره. دوم، فرمودید ترجمه آیه تو نمیتوانی مردگان را شنوا گردانی، درسته؟
بله.
آیا آیه اینه؟ ما انت بمسمع من فی القبور، پیغمبر تو نیستی که صدات رو به مرده ها میرسانی، نه اینکه مرده ها نمیشنون، خیلی فرق میکنه. مثل پیغمبر و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پیغمبر تو نبودی که انداختی، خدا تیر انداخت. پیغمبر تو نیستی که مردم رو هدایت میکنی، خدا هدایت میکنه. پیغمبر تو نیستی صدات رو به مرده ها میرسونی، ترجمه غلط برای شما کردن. سوم، اهل سنت آیا زیارت قبور رو قبول دارن یا خیر؟ من اون فتوایی که گفتم الان نشون میدم، این که من عرض کردم تصمیم تو لطف کنم. حکومت دبی، دائره شؤون الاسلامیه و العمل الخیری، اینو من از سایت خود اوقاف امارات گرفتم. زاد الناسک به اختصار المناسک، سوال و جواب احکام حج علی مذهب الامام مالک. کی این رو نوشته؟ احمد ذنورین، بزرگ مفتی های اداره افتا، یک مفتی عادی هم نیست. خب صفحه 83، دلیلی برای ترغیب به زیارت پیامبر در مسجد هست؟ میگه هیچ شکی در این نیست. و بعد حرف نووی، اعلم شایسته از هر کس که به حج میرود یتوجه الى زیارت قبر نبی، به زیارت قبر پیغمبر هم برود، چه قبر پیغمبر در راهش باشد چه نباشد، مسیر رو باید کج کنی بری کنار قبر پیغمبر. زیارت پیامبر از مهمترین کارهای نیک است، از سودرسانترین کارهاست و شیخ خلیل در مناسک گفته است، مناسک حج، زیارت پیغمبر در رأس تمام امور حج است و مقصود اصلی از حج است. اهل سنت این نظرشونه. شما میخواید بگید پیغمبر مثل ظلمته، پیغمبر مرده، پیغمبر زنده نوره. اهل سنت میگن نه، پیغمبر مرده هم نوره. اهل سنت میگن زیارت پیغمبر مقصود اصلی از حجه. حالا شما بگید نه، ما زیارت قبور قبول نداریم. این در واقع نشان دادن همون فرق بین اهل سنت و وهابیت است.
و یک نکته دیگه هم من محضر شما دوست عزیزم عرض بکنم که شما در انتهای نماز سلامی رو به پیامبر خدا میدید. اگر واقعا این سلامی که شما میدید سلام بی‌معناست، جوابی از پیامبر نباید دریافت بشه، که چرا این کار رو در نماز خودتون انجام میدید؟ و اگر وقتی شما سلام دادید به پیامبر، پیامبر باید جواب سلام شما رو بدهند، به قول شما پیامبری که دیگه از دنیا رفته و کاری نمیتونه بکنه، نمیشنوه، نمیتونه حرف بزنه، نه کار دیگری، آیا این سلام شما معنا و مفهوم پیدا میکنه یا خیر؟ باز هم محضر شما هستیم دوست عزیزم، بفرمایید.
ممنون و متشکرم از شما. اما در مورد اینکه
از همین لحظه دو دقیقه عنایت بفرمایید،
اگر در این مورد که جناب آقای ابوالقاسمی فرمودن که مثلا زیارت قبر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اونجا ما میریم، حالا همه مسلمان ها همه ما میریم اونجا برای عرض سلام، ولی نمیریم از اونجا مثلا از پیامبر کمک بخوایم، از پیامبر مدد بخوایم، حاجاتمون رو به پیامبر برسونیم، یا اینکه مسائل دیگر.
یعنی برای زیارت پس میرید؟ عرض سلام به معنای زیارت کردن دیگه، تبرک جستن دیگه.
نه نه، ببین ما هیچ وقت کمک و یاری از
توسل رو ول کنید، برای زیارت قبر میرید یا نمیرید؟ تبرک میجویید به اون قبر یا خیر؟ شما خودتون فرمودید میریم که سلام بدیم، احترام کنیم دیگه.
بله برای این، حالا این که شما، حالا بنده خودم همیشه به قبرستان سر میزنم، این که مثلا به کلا بگم به قبرستان سر نمیزنم، نه، حالا میریم به قبرستان هم سر میزنیم، به هر اون جای جایگاه ابدی ما اونجاست جناب آقای کیانی.
شما اگه اجازه بدین، مرده ها نمیشنون دوست عزیز، شما میرین اونجا به پیغمبر سلام کنید، پیغمبر که نمیشنوه، 1400 کیلومتر میرین اونجا پیغمبر سلام کنید، چه فایده ای داره؟
و بعد هم فعل حرام دارید انجام میدید، فرمودید فتاوای مفتی ها رو قبول دارید دیگه.
ببین پیامبر از امامان مستثنا هستند، اینکه امامان چون امامان بساب الو،
بله بله داریم صدای شما رو، سکوت کردیم، شما صحبتتون رو کاملا بفرمایید.
بله چون حالا من زیاد این دلایل دیگه انشالله براتون یه روز دیگه میارم انشالله این دلیلش، خب حالا چون زیاد علم ندارم، ولی اینکه شما الان، من یه سوال از معذر شما میپرسم، چون بارها شده تو شبکه ولایت، شبکه هایی که مثلا چیزن به اهل سنت اهانت های شده،
بفرمایید یک نمونش رو.
اینکه مثلا آیا من یه سوال از جناب آقای کیانی و آقای ابوالقاسم از هر دو تاتون میپرسم، آیا شما اهل سنت ایران هم به قول خودتون با وهابی‌ها یک میدونه یا فرق میدونه؟
100% متفاوتن.
بله، من کلیپ دارم از آقای جناب آقای قزوینی که یکی از ایشون میپرسن که شما اهل سنت ایران هم وهابی میدونید؟ ایشون میگن بله من اهل سنت ایران هم وهابی میدونم.
عجب. ما یعنی
خب؟
یه لحظه اجازه میفرمایید، عذر میخوام. شما میفرمایید کسانی که شاگردی جناب استاد قزوینی رو کردن، اساتیدی مثل استاد ابوالقاسمی، استاد عباسی، استاد روستایی، آقای یزدانی، اینها قبول ندارند که اهل سنت ایران وهابی هستند و اصلا اینها رو تافته جدا بافته میدانند، ولی استاد بزرگوارشون اون که این شاگردان رو تربیت کردن، عقیدهشون این هست اهل سنت ایران وهابی هستند. اصلا این با منطق جور در میاد؟
حالا اینکه در بین اهل سنت ایران،
من این کلیپشو دارم براتون میارم،
اینکه در بین اهل سنت ایران یک تعدادی وهابی باشن، اینو کسی شک نداره. من عرض کردم در بستگان بزرگان مسجد مکه زاهدان کسانی بودن که مواد منفجر رو جمع کردن خواستن مردم رو بکشن. خب اونا ما سنی نمیدانیم،
اینا تحت قرار گرفتن. این اهانتی هست که شما دارین به اهل سنت ایران میکنید، چون همچین چیزی تو مسجد مکی وجود نداره و بارها
نگفتن مسجد مکی گفتن. پس تو همینجا همه متوجه شدن دوست عزیز، من گفتم بستگان بزرگان مسجد مکی، بستگان بزرگان، من نگفتم در مسجد مکی مواد منفجره.
ببین برادر،
حرفای قزوینی هم شما همینطور دیدین احتمالاً.
ببین چون ربطش دادین به مسجد مکی، من الان خدمتتون
عرض می‌کنم، ربطش به اهل سنت ایران بود. گفتم در بین اهل سنت ایران گروهی هستن وهابی، کسی شکی نداره.
اصلا بزرگ، الان من یه سوال از شما می‌پرسم، پس چرا اون مسجد اهل سنت ایران که طلوع تکونن تخریب کردن، چرا اون مسجد اهل سنت شیخ فید تخریب شد؟ شما میدونید دلیلشو برام بگید؟
بله اونم میدونم من. آقا بلوش، شما خبر دارین سنی ها شکایت کردن که در لوتک اولا مسجد نبود، یک مدرسه ای وهابی ها درست کردن، طلاب غیر قانونی سلفی آوردن اونجا و دارن اهل سنت منطقه رو گمراه میکنن. به شکایت اهل سنت حوزه وهابیت در لوتک رو خراب کردن.
شما خبر وجود نداشته. من
شبکه استان، آقا بلوش من تقاضا میکنم،
خواهش میکنم بزرگواری کنید.
شبکه استان فیلمشو پخش کرد، ما هم فیلمشو داریم، هیچ مشکلی هم نداریم، میتونیم بعدا پخش بکنیم. خود اهل سنت شکایت کردن از اون حوزه، طلبای اونام ایرانی نبودن، پاکستانی بودن، مدیر حوزه هم سلفی بود، داشت اونها رو تربیت سلفی میکرد. سنی ها شکایت کردن که این حوزه رو خراب بکنن، هیچ ربطی هم به شیعه ندارد.
خب آقا بلوچ عزیز، ما 2 دقیقه قرار بود محضر شما در بخش دوم، در بخش سوم در اسب باشیم که بیش از این هم شد، اما نکته ای رو محضر شما من عرض بکنم. شما در کلام خودتون این انصاف رو داشتید و این بزرگواری رو که فرمودید که میرید و تحقیق میکنید و بیشتر میآموزید که انشالله بار دیگر هم روی خط بیاین و ما نظرات ارزشمند شما رو بشنویم. همین نکته این مژده رو به ما میده که عزیزان بزرگوار اهل سنت، حتی اگر مسائل و افکار وهابیت روی اونها اثر هم کرده باشه، اون فکر و تعقلشون بابش بازه و تعصب رو کنار میگذارن، میرن تحقیق میکنن. در همین رابطه که استاد ابوالقاسمی فرمودن برید تحقیق بفرمایید، در رابطه با توسل زیارت که شما فرمودید اهل سنت قبول ندارد، برید تحقیق بکنید، از علمای خودتون بپرسید و انشالله با دید بازتر روی خط بیایید. ما هم استقبال میکنیم، این شبکه شبکه همه مسلمانان جهان هست و نظرات شما هم برای ما محترم هست. در رابطه با موضوعی هم که فرمودید استاد عرض کنم قزوینی فرمودند، اگر شما مقدمه و مؤخره یک مسئله ای رو حذف بکنید، آنچه که میخواهید میتونید از اون مسئله برداشت بکنید. وقتی شما کلیپی رو میبینید که نه مقدمه ای دارد نه مؤخره، شما میتونید این رو برداشت بکنید که بله استاد قزوینی در جایی فرمودن همه اهل سنت هستن وهابی هستن، ولی شما نمیدونید که اون مقدمه چه بوده، مؤخره چه بوده، و اجازه بفرمایید که نکته ای رو بپذیریم که روزها و روزها داریم با چشم خودمون میبینیم. ما در همین شبکه ولایت برنامه های تقریب مذاهب رو داریم، اساتید مختلف حضور پیدا میکنن، بارها و بارها به خود بنده اساتید بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی تذکر دادن مواظب باشید عزیزان اهل سنت رو در وهابیت داخل نکنید. وهابیت تافته جدا بافته ای هستند و این ظلم بزرگی است که عزیز اهل سنتی روی خط بیاید و ادعا بکنه که استاد قزوینی وهابیت و اهل سنت رو یکی میدانند. ولی باز هم با احترام به شما قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار میکنیم، شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. اما بریم سراغ دوست عزیز شیعمون که پشت خط هستن هنوز. امیر آقا بفرمایید. استاد ابوالقاسم
عبارتی بله. که حتی ابن تیمیه هم این رو گفته، اگه تصمیم کنم این دوست کنم دافرمان ممکن است دافرمان دارن دستیر رو در کتاب کتب و رسائل ابن تیمیه جلد 24 صفحه 363.
عذر میخوام مثل که ظاهرا مانیتور شما قطع هست به اتاق فرمان،
من دوباره ارسال میکنم ولی متن رو میخونم دیگه.
بفرمایید.
آقای ابن تیمیه در جلد 24 در مجموع الفتاوا صفحه 363
بله دوستان بس
از پیامبر با سند صحیح در بخاری و مسلم است که دستور میداد به مرده ها سلام کنن، دستور میداد، یعنی حداقلش مستحبه، میفرمود که سلام کنید بر مردگان، ما ان شاء الله به شما ملحق میشیم. یعنی در قبرستان پیغمبر برای خودش دعا میکرد.
بله
یعنی قبرستان جای دعا کردنه، اینا میگن شما قبر دعا نکنید، پیغمبر دعا میکرده. بعد ابن تیمیه میگه فهازا خطاب لهم، پیغمبر اونا رو مخاطب قرار داده. و انما یخاطب من یسمع، تنها کسی رو خطاب قرار میده که بشنوه، چیزی که نمیشه معنا داره خطاب قرار بدی مگه میخوای مسخرهش بکنی؟ آن پیغمبر مرده مؤمنین نمیخواد مسخره بکنه، اینجا علنا باشون صحبت میکنه. بنابراین حتی ابن تیمیه هم علنا میگه مرده ها میشنون دیگه. این وهابیای جدید چه حرفایی در آوردن خدا میدونه.
بسیار خوب، متشکرم. امیر آقا صدای بنده رو میشنوید؟
بله در خدمتتون.
بزرگوارید، از همین لحظه 3 دقیقه فرصت دارید، هر آن چه که میخواهید ما محضر شما هستیم تا مطرح بشه.
بله متشکرم از شما و دوست عزیزمون جناب آقای بلوچ از زاهدان. بنده با یک دو بیت شعر شروع میکنم. سه دقیقه
بفرمایید.
دوامو در دل بیخبران جز غم عالم غم نیست، در ره عشق تو ما را خبر از عالم نیست. گل آدم که سرشتند غرض عشق تو بود، هر که خاک ره کوی تو نشد آدم نیست. بنده با این بیت شعر میخوام به جناب آقای هاشمی اعلام کنم از اعانتی که دیشب در شبکه خبیثه کلمه به ساحت مقدس امام زمان داشتن و بگم آقای هاشمی این اهانتی که کردی بی جواب نخواهد موند و انشالله خود آقامون امام زمان جوابگوی این اهانت بی شرمانه تو به ذریه پیغمبر خواهند بود. ولو این که ما در روایات خود برادران اهل تسنن داریم که وجود نازنین امام زمان خواهد آمد و مهدی خواهد آمد و از ذریه پیغمبر هم هست، تو اگر به مبانی خودت پایبند هستی چطور جرأت کردی که به ساحت مقدس و ملکوتی امام زمان توهین کنی و انشالله که خود امام زمان جواب دندان شکنی به تو و امثال تو خواهند داد. در فرمایشاتی که جناب آقای بلوچ از زاهدان داشتن،
خب من یه نکته ای رو محصول شما عرض بکنم. برادر عزیزم، این برای شما خیلی سخت نباشه وقتی که همه هستی این وهابی ها با اعتقاد به مهدویت به باد داده میشه و اونها میدونن که اگر عزیزان اهل سنت همون اعتقاد به مهدویت رو جدی بدانند و اون اعتقاد به خلیفه اثنی عشر، خلیفه دوازدهم و انتظار در آمدن اون خلیفه دوازدهم رو جدی بگیرن، دیگه اینها نمیتونن اثری بگذارن. لذا طبیعی بدانید که اونها هم و غم خودشون رو در این زمان بگذارند برای این که بخواهن مهدویت، که عقیده ایست که پیر مراد اونها، بت اونها، ابن تیمیه هم اون عقیده رو حتی در کتابهای خودش پذیرفته، اون رو از حقیقت به افسانه تبدیل بکنن. لذا شما عجیب براتون نباشه که اینها چنین جسارتهایی، چنین مسائلی رو مطرح میکنند و بدانید که همه مسلمانان دنیا اینها رو دیگه شناختن. بفرمایید.
من به محضر این برادر عزیز بزرگوارمون، همینطور که استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی هم فرمودن که یا شما بودید فرمودید که در نماز ما سلام به محضر پیغمبر میدیم، من میخوام یک سوال از جناب آقای بلوچ بپرسم که آقای بلوچ، آیا شهیدی که خداوند در قرآن فرموده که زنده هست و در نزد ما روزی میخوره مقامش بالاتره، یا وجود نازنین پیامبر اعظم صلوات الله علیه؟
بله.
خب اگر شهید زنده هست که در قرآن خداوند خودش فرموده، پیغمبر که سرسبد همه انسان‌های روی زمینه،
اشرف مخلوقات هست.
بله اشرف مخلوقات هست. چطور میشه که پیغمبر ما زنده نباشن و ما با افتخار به پیغمبرمون سلام میدیم
و مطمئن هستیم ایشه. که جواب میشنویم؟
حتما این طوری هست. ما در روایت‌های مختلف از علی ابن موسی رضا داریم که می‌فرمایند که هر کس به زیارت من بیاد و منو با معرفت زیارت کنه، من سه جا به دیدنش میرم. اینا بی جواب نمیمونه. متشکر از شما و اساتید،
بسیار ممنونیم،
مزاحمتون شدم، خیلی خوشحال شدم و آرزوم این بود که یک دفعه در شبکه ولایت بتونم صحبت کنم و در محضر شما از اساتید و بزرگواران باشم. و یک نکته دیگه هم که میخوام به جناب بلوچ بگم، تفاوت شبکه ولایت شیعی رو با شبکه کلمه خبیثه کلمه، یک نفر میاد پشت خط تا میخواد یک حرف حسابی بزنه، اون جناب آقای هاشمی میگه وقت نیست، نمیدونم زود قطع کنیم، میخوام از فرصت استفاده کنیم. خب جناب آقای هاشمی، تو میخوای از فرصت استفاده کنی، با یک نفر صحبت کن، نتیجه بگیر. تو بیننده داری، مردم با دست دارن نگاه میکنن، همه رو مثل خودت بیعقل ندار. خدا نگهدار شما باشه، موفق و معید باشید.
بسیار خوب، متشکر و ممنونم. ما هم شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپاریم. استاد ابوالقاسمی اگر نکته‌ای دارید محضر شما.
من چند نکته عرض کنم. اولا بحث این که اهل سنت اعتقاد به ولادت امام زمان دارن، ما یک مقاله رو سایت ولیعصر گذاشتیم، اگر تشریف لطف کنن در بخش پرسش و پاسخ. الان سومین مقاله است، اعتراف علمای اهل سنت به تعالی در حضرت مهدی از جل الله تعالی فرجه الشریف و تصاویر کتاب‌ها، که حتی برخی از اونها ما در این مقاله فقط بنامون این بود که اثبات بکنیم امام حسن عسکری فرزندی داشتن، اما در همین مقاله 5 یا 6 نفر از علمای اهل سنت هستن که اعتراف میکنن فرزند امام حسن عسکری همان مهدی است و شعرانی که از بزرگان علمای اهل سنت هم هست و او رو شیخ اهل سنت آلوسی معرفی میکنه، ایشون میاد این چنین میگه، میگه مهدی در روز نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده است و فرزند امام حسن عسکری است، نیمه شعبان سال 255 الان هم زنده است تا زمانی که با عیسی همراه بشود، تا زمان ما سال 958 766 سال عمرشه. تصویر کتاب رو هم ما گذاشتیم. خب این آقای شهرانی میگه امام زمان زنده است، فرزند امام حسن عسکری است، کلن حتی اگر فرزند امام حسن عسکری هم نباشه، المهدی من عترتی من ولد فاطمه، سند صحیحه که در مسلم بوده حذفش کردن، جای دیگه هم سند صحیح داره، مهدی از ذریه من است، از فرزندان فاطمه. علمای اهل سنت به صراحت فتوا داده اند که اگر کسی به اطاعت پیامبر جسارت بکند، به خاطر آزار پیامبر حکمش خطه. متشکرم، دافرما. این فتوا رو من برای شما بخونم، از جمله در کتاب شرح صحیح بخاری ابن بطال جلد 8 صفحه 41، هر کسی که با آزار رساندن به اهل بیت پیامبر یا به آبروی پیامبر به حضرت آزار برساند، یقتل من ازا رسول الله فی اهله او عرضه، یقتل. این یه امر مسلم نزد اهل سنته. مهدی از ذریه پیغمبره، المهدی من اطرای، تو به مهدی اشارت میکنی؟ طبق فتوای صریح علمای اهل سنت حکمش قتل است. ما با شیعه اصلا کاری نداریم و اهل سنت خودشون میدونن. آقای حیدری یه جسارت به شیعیان کرد که حکم حدش تعذیر بود، کاری هم نکردن، خودشون میدونن. اینم گردن خود اونها.
بسیار خوب، متشکرم و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که روی خط میایید، سخنان خودتون رو میفرمایید. شبکه ولایت شبکه همه مسلمانان دنیاست، این شعار ماست، نه فقط شیعیان بلکه عزیزان اهل سنت هم برای ما عزیز و گرامی هستند و ما میبینید که به همان نسبتی که به شیعیان احترام میگذاریم، بعضی در اهل سنت احترام میذاریم، حتی بیشتر، که بعضی وقتا گلگی هایی دوستان شیعه ما از ما میکنند که وقت بیشتری داده میشه، به اونها احترام گذاشته میشه. این خلق محمدی و خلق علوی است که ما تصمیم داریم در این شبکه به نمایش بگذاریم. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم کوتاه، برمیگردیم و با دو عزیز دیگه در حدود 10 دقیقه باقی مانده برنامه رو در محضر شما خواهیم بود. رهبر و هادی و مولاست علی، جز نبی بر همه اولاست علی، جلوگر از رخ او نور خداست، بحر ما آیت عظماست علی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثبات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین.
ابن عباس که از مفسران بزرگی است که هم شیعه و اهل سنت او را قبول دارند، علم خود و صحابه را در برابر علم علی علیه السلام مثل قطره ای از دریا می داند و در این باره می گوید: خداوند یاران پیامبر را در جاهای بسیاری مورد سرزنش قرار داده، لیکن درباره علی جز خیر و نیکی یاد نکرده است. باز هم ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. فرصتمون بسیار اندک هست، اجازه بدید بدون هر گفته دیگری بریم محضر دو برادر بزرگوار دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن و قرار هست ما از نظرات ارزشمند اونها بهره ببریم. برادر عزیزم جناب آقای محمودی از مریوان، از عزیزان اهل سنت، و برادر بزرگوار جناب آقای جعفری از افغانستان، از پیروان مکتب اهل بیت. من خواهشم این هست، چون فرصت ما تنها 6 تا 7 دقیقه هست، ما فقط یک بخش میتونیم محضر عزیزان باشیم، لذا بزرگواری بفرماین بحثای خودشون رو جمع‌تر بیان بفرماین و کوتاه‌تر تا بتونیم انشالله نتیجه لازم رو بگیریم. جناب آقای محمودی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
بنده خدمت شما و استاد گرامی و کلیه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای جعفری، محضر شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم جناب آقای ابوالقاسمی، آقای کیانی سلام برسه انشاءالله.
بزرگوارید، متشکرم، پشت خط باشید. آقای محمودی، نظر گرامی خودتون رو در رابطه با تفاوت اهل سنت و وهابیت بفرمایید. آیا به نظر شما این دو یکی هستند یا اینکه وهابیت فرقه انحرافی است که پشت اهل سنت مخفی شده؟
به نظر من، نمیخوام چون وقتمون کوتاهه، نمیخوام زیاد تو تاثیر بدم، من ولی خلاصه‌شو بخوام بگم، وهابیت یه فرقه جدیدیه و هیچ ربطی به اهل سنت گذشته نداشته و فعلی هم فکر نکنم داشته باشه. بالاخره این نظر شخصی خودشون، یه چیزایی رو میگن و فکر نکنم اهل سنت باشه. تا اونجایی که من توی اهل سنت هم، خودم اهل سنت.
شما خودتون به عنوان یک از اهل سنت چقدر عقاید وهابیت رو قبول دارید؟
خب قبل از هر چیزی، من این سوال قشنگی بود، خیلی سوال قشنگی شما پرسیدید. امکان نداره هیچ انسانی کشتن انسان دیگر رو قبول بکنه. و حالا شما از من پرسیدی چقدر قبوله، من که 100% قبول ندارم و ردش رو میکنم. و اینجا یه سوال میخوام ازتون بپرسم.
تمنا میکنه.
اولا آقای کریم بود که نمیدونم
اگه ممکنه کمکم کنی، اولین بیننده از سنندج زنگ زدن.
بله آقای کریمی بودن از سنندج.
آره خیلی قشنگ صحبت کردن و خیلی هم پیازداختم بیشتر کردن. بعد خدمت شما عرض شود که شما این چند وقتی چند شبی در مورد حسن شهاتس چیه اسمش من یادم نیست،
شهاتس، جناب شهاتس،
آره همین که شما ابراز تأسف کردی و نگرانی کردی با کشتن یه انسان، من خیلی خودم از شما تشکر میکنم، از کنبین از کانال ولایت تشکر میکنم که انقدر انسانیت داره. ولی من یک سوال دارم اول در مورد این که خب کشتن شهاته به دلیل، گویا من کانال وهابیون نگاه کردم، دلیلش این بود که به حضرت عمر و عایشه و ابوبکر و امثاله هم توهین کرده و حکمشو صادر کردن که مرتد شده و همچنین،
یعنی سب صحابه کردند.
بله همچنین مالش اهل تشیع هم که نمونش که شاهین نجفی رو نشون داد، گفت پس ما فرقیمون چی، هیچ فرقی نداریم. همچنین
بسیار خوب نکته خوبی فرمودید، اجازه میفرمایید چون فرصت کوتاه استاد ابوالقاسمی همینجا جواب رو به شما بفرماین؟
جواب میخوام بدن یا من؟
آقای محمودی، آقای محمودی جواب ساده است. جواب بله. ساده است،
بفرمایید.
این بلاتش میگه آقا کسی که به پیغمبر فحش بده با کسی که به یک شخص عادی فحش داده قیاس بکنیم. اهل سنت ما فتوای صریح آوردیم که کسی که به اهل بیت فحش بده کافره، اما فتوای صریح طرف مقابلش میاد میگه آقا تصریح کرده هم سبکی هم ابن حجر، میگه رافضی علت این که فحش میدهد به ابوبکر و عمر و عثمان این نیست که اونها صحابی هستن، اینها اگرم فحش میدن چون علی و حسن و حسین رو دوست دارن اشتباه میکنن. میگه اگر کسی فقط سب بکند ابوبکر و عمر رو لا یکفرون، تصریح کرده ابن حجر ایثمی در السوایق المحرقه کیوت به تکفیر صادر کرده. ما که میگیم فرق بین سنی و وهابی این است که سنی تکفیر صادر نمی کنه، وهابی حکم تکفیر صادر می کند. اگه اون شبکه ها گفتن کافره، خب اونا میکنن وهابی این اشما تشکر. خیلی حرف خوبی زدین شما، یعنی دقیقا ثابت کردین اونها وهابی هستن، چون سنی ها میگن فتوا دادن شیعه اگر به ابوبکر عمر فحش بدهد کافر نمی شود، اونا میگن کافر می شود.
و یک نکته رو هم فراموش نکنید، شما قیاسی کردید که معالفارق، اصلا قیاسی که یک طرف قضیه پیامبر خدا اشرف مخلوقات قرار داره، اون خواننده کذایی که شما ازش اسم بردید، اون آمده توهین به ذریه حضرت و توهین به پیامبر کرده،
به خدا هم توهین کرده،
حتی خداوند رو توهین کرده. آیا شما این رو با شخصی که نمیداند و همونطوری که استاد ابوالقاسمی فرمودن توهینی میکنه بنابر محبتی که به بزرگوار دیگری داره، این رو برابر میدانید و اون صبر رو باعث کفر میدانید؟ و نکته بعد همون که استاد فرمودن، عزیز اهل سنت اگر که فتوای مفتی وهابی رو بخواد قبول بکنه، خب اون هم وهابی است، اگر نه فتوای علمای خودشون رو میخوان قبول بکنن، بفرمایید کدام عالم اهل سنتی فتوا به قتل جناب آقای شهاته داده؟
کدام دادگاه؟
کدام دادگاه؟
نداده. من در هر شرایطی بنده کشتن هر انسانی رو تحت هر شرایطی محکوم میکنم. من فقط این قیاسا رو میخواستم خدمتتون عرض کنم.
ممنونم از شما
آقای کیانی عزیز. در جواب آقای کریمی بود که نمیدونن کی بود اولین بیننده سنندج.
بله بله،
داشتن صحبت میکنن در مورد امام جمعه سنندج و یعنی احترامی که مردم اهل تسنن به امام جمعه و نماینده ولی فقیه گویا نمی آقای شاروکی بود که بود.
بله بله،
شما هم تشکر کردی و که ابراز این کرده اعلام کردین که بله توی ایران اسلامی اهل تسنن و شیعه برادر و برابر هستن و خیلی جمله قشنگی رو به کار بردید. اما من یه سوالی دارم از شما، اهل تسنن ایران چرا حق نداره کاندید بشه واسه ریاست جمهوری و واسه رهبری و واسه استانداری و
خب ما قرارمون این نیست که به مباحث سیاسی وارد بشیم. ببینید هر کشوری قانونی داره، اون قانون برای خود کشور محترم هست و طبق قانون اساسی اون کشور عمل میشه. در کشورهای دیگه هم مذهب رسمیشون معلوم هست، رئیس جمهور که نماینده همه مردم هست بر اساس اون مذهب رسمی است، لذا این سوال رو شما میتونید بپرسید از کسانی که قانونگذار هستن و انشاءالله اونها به شما پاسخ میدن. خیلی فرصتمون کمه، عذر میخوام از شما، اجازه بدید از شما خداحافظی بکنیم. 2 دقیقه فقط فرصت داریم. محضر برادر عزیزم آقای جعفری از افغانستان، نظر گرامیتونو بفرمایید.
سلام علیکم، انشاءالله خدمت شما و جناب آقای ابوالقاسمی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
بفرمایید. انشاءالله دعا میکنم که خداوند شما را به صفت یک مدافع از اهل بیت و مدافع از قرآن و مدافع از اسلام انشاءالله در دنیا و آخرت سرفراز داشته باشد. صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
البته چون موضوع بحث شما این است که تفاوت بین اهل سنت و بین فرقه ضاله وهابیت، درسته؟
بله بله همین هست، بفرمایید.
از نظر بنده یک چیز واضح هست که اینها با اهل سنت اصلا قابل مقایسه نیست. تفاوت اینها بلکه قابل مقایسه وقتی گفتم نیست دیگر، پس معلومه که دیگر قضیه تفاوت اینها در کار نیست. از اعمال اینها معلوم می شود که اینها چی کسانی هستند، چون با توسط عمل اینها آب در آسیابی دشمنان اسلام و دشمنان قرآن می ریزه و در حقیقت پیش او تبر بر ریشه اسلام و قرآن می خوره و این هرگز مطابق عقیده اهل سنت نیست. ما مثلا از جمله اشاره کنم به شهادت جناب آقای شهاته، شیخ حسن شهاته.
بله.
حالا بر فرض ایشان اگر محکومی به قتل هم شده باشه، مثلا چی قسم قتل؟ ما فقه داریم، دادگاه داریم، قضاوت داریم، حکم داریم، قرآن داریم، یادم چی رقم باید کشته شده؟
بله.
حالا سزاوارش اینه که بعد از اونی که کشته شده صد رقم توهین و اهانت به جسد مبارکش بشه، آیا این مطابقی فتوای اهل سنت میتونه باشه؟ که هرگز نیست.
درست.
اما آقای عزیز، من میخواستم که یک چیزی را بگم که این که اصلا قابل مقایسه نیست.
آقای برادر عزیزم بزرگواری بفرمایید. دوستان اتاق فرمان به من میفرمایند که وقت تمام شده، من شرمنده شما هم هستم، پشت خط هم بودید جناب آقای جعفری عزیز. انشالله دوستان من یادداشت بکنن در برنامه بعدی، انشالله اگر توفیق باشه محضر جناب آقای جعفری مجددن باشیم و نظرات ارزشمند ایشون رو بشنویم. از شما سپاسگزارم، با عرض معذرت شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. استاد ابوالقاسمی سخن پایانی شما مخصوصا در رابطه با صحبت آقای محمودی.
جناب شهید حسن شهاته جدا از اینکه حکمش قتل اصلا نیست، اما چه دادگاهی صادر کرد؟ میگه دادگاه میبردنش بعد بیزن در خانه ای که زن و بچه هستن، خانه رو آتش بکشند، کتک کاری بکنند و این فردش طرز فجیع، بدن رو مسله بکنند، سر رو ببرند، روی زمین طوری بکشند. این واقعا فتوا بوده. و طرف مقابلش هم برای شما بگم، اون زمانی که شاهین نجفی به پیامبر و به اهل بیت جزارت کرد، همین شبکه کلمه گفتن که شیعه خیلی تندرند که حکم قتل صادر کردن. همین شبکه کلمه اون موقع مدافع شاهین نجفی شد،
کسی که به پیامبر خدا توهین کرد،
الان داره میاد میگه آقا نه شما اونور دارین، ما اینور کارو خوبی کردیم، نکشتیم. اونم با این طرز فجیع. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد ابوالقاسمی، ممنونیم از این که امشب هم وقت گرامی شما رو گرفتیم و محضر شما بودیم و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که باز هم روی خط تماس آمدید، شبکه خودتون رو شبکه ولایت دانستید و نگاه محبت آمیز خودتون رو به ما دادید. اجازه بدید با کلامی زیبا از کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام برنامه رو به پایان ببریم که حضرت فرمودند آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود درباره دیگران مگوی. شما رو به خدا می سپارم، خدا نگهدار، به امید دیدار، یا علی.